بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که همکنون بیننده این برنامه هستید و یا حتی بازپخش این برنامه رو میبینید، زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی بر ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید. میهمان مناظر شما هستیم در این دوشنبه شب با برنامه راه و بیراه، برنامه‌ای که رسالتش رسوا کردن وهابیت هست و نشان دادن نقاط به هر حال افتراقی که بین وهابیت و سایر مذاهب اسلامی وجود داره که از این راه انشاءالله به تقریب و وحدت بیشتری در بین جامعه مسلمین خواهیم رسید. در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند این برنامه هستیم، حجت الاسلام و مسلمین سعید بزرگوار استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که امشب هم بتونم برنامه مفید خدمت همه بینندگان عزیز عرضه کنم و امیدوار هستم که بینندگان عزیز هم ما را از دعای خیر فراموش نفرمایند. در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. متشکرم از شما استادی یزدانی. اون عزیزانی که با ما هفته‌های گذشته همراه بودن می‌دونن در جلسه گذشته قرار بر این شد که موضوع بحث توسل و استغاثه از دیگه علما و فقها، فقهای اهل سنت تا یک حدی رسید که فکر می‌کنیم دیگه اکتفا بکنه که حد اثبات تواترش. موضوع رو قرار بود از این جلسه به سمت فتاوای وهابیت ببریم و بیشتر در این خصوص صحبت بکنیم. فتاوایی که شما می‌دانید در حول و حوش چه موضوعاتی معمولاً هست و چه سخنان و افاضه‌های آقایون وهابی داشتن. اما از اونجایی که مطالب در هفته‌های متعددی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد، شاید لازم باشه به صورت کاملاً فشرده عناوینی از آن بزرگوارانی که استاد یزدانی فرمودند به عنوان قائلین کسانی که قائل بودن به جواز توسل، یعنی که خودشون اصلا توسل کرده بودن به نبی اکرم، مطرح بشه هم برای خود بنده. اصلا لازم است همین موضوع هم در فرمایشات و پیشنهادات شما عزیزان که از طریق پیامک به دست ما میرسید این نکته قابل تأمل بود و انشاءالله تصمیم بنی گرفته شد که استاد یزدانی ما ازشون درخواست بکنیم و خواهش بکنیم که اگر امکانش هست لیستی رو از افرادی که شما فرمودید در طول جلسات متعدد که اینها خودشون متوسل شدن از علمای اهل سنت و یعنی که قائل به توسل بودن رو انشاءالله بفرمایید تا اینکه وارد بحث بعدی بشیم.
البته هم دوستان عزیزی که پیامک‌ها رو کنترل میکنن یک دو تا پیامک من نشون دادن که بیانگان عزیز درخواست داشتم من پاورش رو امروز بعد از ظهر آماده کردم. مشروعیت توسل و استغاثه از دیدگاه روایات اهل سنت و همچنین فهرست طرفداران توسل رو خدمت همه بینندگان عزیز خیلی سریع انشالله خواهم خون. کسانی که توسل رو قبول داشتن، تصریح کردن ما توسل رو قبول داریم، یا کسانی که عملا خودشون توسل کردن، فهرست از اینها رو من خدمت بینندگان عزیز انشالله خواهم خون. اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدن مشروعیت توسل و استغاثه، فهرست روایات و طرفداران توسل. اول بحث روایات رو اردم، روایاتی که ما خوندیم. البته خب قبل از این ما روایات امام صادق و سایر اهل بیت رو خوندیم که هم توسل و استغاثه رو جایز می‌دونستن و حتی مستحب. از کتاب‌های اهل سنت توسل حضرت آدم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و از زبان ابن تیمیه خوندیم که گفته بود سندش صحیحه. استغاثه حضرت هاجر علیه السلام به جبرئیل رو از صحیح بخاری خوندیم. توسل رسول خدا به انبیای گذشته، استغاثه عایشه و تمام صحابه به قبر رسول خدا، توسل عمر بن خطاب به رسول خدا و عموی اون حضرت و تمام صحابه که در این کار شرکت داشتن، استغاثه بلال ابن حارث به قبر رسول خدا و تأیید عمر رو خواندیم، استغاثه عبدالله ابن عباس به ملائکه، استغاثه عبدالله ابن عمر به رسول خدا، استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها به رسول خدا در حادثه کربلا و روز جانسوز عاشورا، توسل عثمان ابن حنیف و آموزش آن به دیگر صحابه، توسل ابو ایوب انصاری به قبر رسول خدا، استغاثه حضرت عیسی به رسول خدا در زمان رجعت. این 12 حدیثی خواندیم که از کتاب‌های اهل سنت سند اینها کاملا صحیح و معتبر بود. 12 حدیث، حالا باز روایت دیگه‌ای بود که ما فرصت نکردیم بخونیم یا از نظر سندی شاید مشکل داشته. از اینها که بگذاریم، بزرگان اهل سنت رو که اینا توسل رو قبول داشتن که بنده و اونها رو خوندم، لیستشو خدمتی نمیگن عزیز میخونم: محمد ابن منکدر ابن عبدالله متوفای 130، حسن ابن ابراهیم ابو علی خلال متوفای 147، نعمان ابن ثابت ابو حنیفه متوفای 150، مالک ابن انس رئیس مالکیه مذهب مالکی متوفای 179، محمد ابن ادریس شافعی متوفای 203، احمد ابن محمد ابن حنبل متوفای 241. اینها از بزرگان اهل سنت بودن، از ائمه اربعه اهل سنت و دیگرانی که توسل رو قبول داشتن و عملا هم خودشون توسل کردن. بعد از اون دیگر بزرگان اهل سنت: یحیی بن یحیی ابو علی نیشابوری متوفای 226، احمد ابن حرب نیشابوری متوفای 234، محمد ابن اسحاق ابن خزیمه متوفای 311، ابو ولید حسان ابن محمد نیشابوری فقیه متوفای 349، سلیمان ابن احمد طبرانی متوفای 360، عبدالله ابن محمد ابن جعفر ابن حیان ابو شیخ متوفای 369، محمد ابن اسحاق کلابازی متوفای 380، محمد ابن ابراهیم ابن علی ابن مقری معروف ابن مقری متوفای 381، هبت الله ابن حسن لالکایی متوفای 418، احمد ابن محمد ابن ابراهیم سعلبی شافی متوفای 427، علی ابن محمد ماوردی شافی متوفای 450، ابو حاتم محمد ابن حبان متوفای 354، ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی شافی متوفای 658، هبت الله ابن عبدالوارث شیرازی متوفای 485، محمد ابن محمود ابو الفرج قزوینی متوفای 501، علی ابن حسن ابن هبت الله ابن اساکر شافعی متوفای 571، عبدالله ابن محمد حجری مغربی متوفای 591، ابو الفرج عبدالرحمن ابن علی ابن جوزی متوفای 597، محمد ابن عبدالله سامری حنبلی متوفای 616، عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن قدامه مقدسی حنبلی متوفای 620، عثمان ابن عبدالرحمن از شهر زوری معروف ابن صلاح متوفای 643، محمد ابن احمد ابن ایوبک قرطبی مالکی متوفای 671، یحیی ابن شرف نووی متوفای 676، عبدالله ابن محمود الموصلی حنفی متوفای 683، احمد ابن ادریس قرافی مالکی متوفای 684، عبدالله ابن احمد ابن محمود نصفی متوفای 710، رسیدیم به قرن 8، احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه که روایات متعددی از این آقا ما خواندیم، هم استغاثه رو قبول کرده بودن هم توسل رو صراحتا قبول کرده بودن که مطالبش رو خدمت من یاد نذارید.
حتی اهل سنتشون رو نمی‌دونیم ولی در این دسته اومدیم به عنوان،
ولی در مراحل از زندگی خودش توسل رو قبول داشته و خودش هم عملا انجام داده. محمد ابن احمد ابن حاج مالکی متوفای 737، شمس الدین احمد ابن محمد ذهبی متوفای 748، که ده ها روایت از کتاب این آقا خوندیم که توسل رو نقل کرده بود و هیچ اشکالی هم نگرفته بود. تقی‌الدین سبکی شافعی متوفای 756، ابن کثیر دمشقی سلفی اسماعیل ابن عمر متوفای 774، بدرالدین حسن ابن حبیب شافعی متوفای 779، برهان الدین ابراهیم ابن فرهون مالکی متوفای 799، تقی الدین محمد ابن حسنی دمشقی متوفای 829، شمس الدین محمد ابن محمد الجزری شافی متوفای 833، احمد ابن محمد قسطلانی متوفای 851، احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی متوفای 852، محمد ابن احمد ابو الوقای حنفی متوفای 854، بدرالدین محمود ابن احمد عینی متوفای 855، محمد ابن عبدالواحد سیواسی حنفی متوفای 861، ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله مفلح مقدسی متوفای 884، علی ابن سلیمان مرداوی حنبلی متوفای 885، عبدالرحمن ابن عبدالسلام صفوری شافی متوفای 894، عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی متوفای 911، علی ابن عبدالله سمهودی مطفای 911، محمد ابن یوسف صالحی شامی شافعی مطفای 942، احمد ابن حجر هیثمی مطفای 974، احمد ابن قاسم العبادی مطفای 994، نظام الدین حنفی برهانپوری مطفای 1009، علی ابن سلطان محمد القاری الحروی مطفای 1014 که صریح بود و واضح بود اذا تحیرت فی الامور فاستعینوا باهل القبور، منصور ابن یونس بهوتی حنبلی مطفای 1046، حسن ابن عمار شرمبلالی حنفی مطفای 1069، عبدالرحمن ابن محمد الکلیبولی الحنفی مطفای 1708، سلیمان ابن عمر الجمل معروف به الجمل مطفای 1204، محمد ابن خلیل ابن علی المرادی مطفای 1206، احمد ابن محمد تهاوی حنفی مطفای 1231، مصطفی بن سعد الروهیبانی الحنبلی مطفای 1243، محمد بن امین بن عمر الحنفی مطفای 1252، سعید بن محمد با علی با عشن شافعی مطفای 1270، عثمان ابن محمد الدمیاتی شافعی مطفای 1300، سید احمد بن سید زینی دهلان شیخ الاسلام اهل سنت در زمان وهابیت در مکه مطفای 1304، محمد ابن عمر نووی مطفای 1316، خلیل ابن احمد سهارنپوری مطفای 1346، جمیل صدقی زهاوی مطفای 1354، محمد عمر سربازی مطفای 1385، دکتر سید محمد فنتاوی مصری معاصر، عبدالرحمن سربازی معاصر. اینها کسانی بودن که ما اسامی اینها رو به همراه پی دی اف کتابهاشون به بینندگان عزیز نشان دادیم که یا توسل کرده بودن عملا یا صراحتا گفته بودن توسل جایزه یا استغاثه جایز هست. حالا نمیدونم چند نفر شد، خودم نشمردم. اینا کسانی بود که خونده بودیم.
حدود 100 نفر شد.
حالا نمیدونم، حالا 70 نفر، 80 نفر، 100 نفر شد، هم همین حدودا شد که اینا کسانی بودن که خونده بودن.
استادی از فرودی در جلسه گذشته واقعا چه کنه برای وهابیت نفسگیر باشه. فقط اسامیشون رو ببینند چه کار می‌خواید بکنید اینها رو؟ این همه انسان قرآن نخونده بودن، نفهمیده بودن، شما وهابی اومدید فهمیدید. استاد یزدانی فرمودید که خیلی از افراد دیگری باقی مانده و شما میدانید که قائل به توسل بودند اما در برنامه مطرح نکردید. دوست داریم ببینیم افراد از اونها میشه به ما معرفی کنید.
بله، حالا غیر از این من خودم خوب قبلا تحقیق مفصلی که انجام دادم نزدیک 100 نفر غیر از اینها هستن که توسل رو قبول دارن یا عملا توسل کردن در کتابهای خودشون، در کارهاشون، یا که گفتن جایز هست. حالا من لیست اونها رو هم دارم اگه بخوام بخونم، فکر کنم وقتی کم میشه فقط نشون میدم. من چند نفر از اینها رو صفات اولش ابراهیم لغانی مالکی، ابشهی شافعی، ابن ابی الوفا قرشی، ابن خطیب مالکی، ابن زلمکانی شافعی، از تکرار شده فکر کنم، حالا ابن ادیم حنفی، همینجور اگر من اینا رو بخوام بخونم خیلی میشه، نزدیک 100 نفر هست. ابن خلکان، ابن عاشر، فلانی فلانی فلانی، ابن قاضی شهبه، ابن کنان حنبلی، ابن نجیم حنفی. فقط اگر اینها رو همینجور ببینندگان عزیز من نشون میدم همشون مدارکش رو
نخوندیم ازشون.
اینایی که کسانی که من نتونستم، فرصت نکردیم و وقتی کم بود دیگه، به هر حال تمام شد بحث توسل، اینهایی بود که ما نخوندیم و همه اینها توسل رو در کتابهای خودشون تصدیق کردن که جایز هست و شکی در این نیست. و به هر حال افرادی که متاسفانه همشون از دیدگاه وهابیت کافر و مشرک هستن دیگه، فکر کنم همین اندازش کافی باشه وقتی منو نگیریم. آلوسی هم در یکی از کتاب‌های خودش صراحتاً توسل رو انجام داده، گاهی البته خب منکر هم شده، یعنی هم مشخصاً کارش موجود هست، هم اینکه خودش عملاً انجام داده. تناقضی از این آقا هست ان شاء الله. حالا اگر فرصت بشه در یک دوره دیگه، در یک زمان دیگه، این حالا انشالله خدمت بینندگان عزیز خواهم کن. نزدیک 32 صفحه پاور شده. 32 صفحه
در هر صفحه چند نفر؟
در هر صفحه 6 نفر حدودا. بله
حدود خیلی بیشه دیگه تعدادشون از قبلی ها، فکر کنم نخوانده ها بیشتر از خوانده ها شده.
نه کلن، یعنی اونایی که 30 نفر صفحه اول من روایات بود، 30 نفر از علمای اهل سنت که در هر صفحه 6 تا بود که توسل نقبول کرده، حالا 3 6 تا میشه چقدر؟
الان ریاضیشو بذاریم کنار.
بله 180 نفر از اونایی که توسل رو قبول کردن و سند مدارک بود. اینا همه از بزرگان اهل سنت
هستن. اینا شروع به تغییر وهابی رو نفهمیدن ولی وهابی الان میفهمن.
از اون طرف کسی اینا پیدا نکردن از علمای اهل سنتی که مشهور باشه معروف باشه قبل از ابن تیمیه که یک نفر رو پیدا کنن گفته باشه توسل جایز نیست.
آقای بوتی هم تصدیق کرده.
غیر از آقای بربهاری که اونم ارزش نداره حرفش. بقیه همه اجماع دارن. حالا کسانی هم ما از اینا خوندیم که همه گفتن اجماع همه ماست. ما غیر از اینها مثلا موسوعه فقهی کویتی رو خوندیم که گفته بود اجماع هست. بعد سایت مرکز افتای مصر رو خوندیم که در اونجا اونها همه گفته بودن اجماعی هست. و غیر از اینها کسایی خوندیم که اومده بودن توسل کرده بودن، مثلا رفته بودن قبر احمد ابن حنبل رو زیارت کرده بودن، قبر معروف معروف ابن خرربوز رو زیارت کرده بودن که آدمای معروفی نبودن، اونها رو ما اونجا ذکر نکردیم و نیوردیم.
در طول برنامه ما کلیپ های متعددی هم برای شما عزیزان از علمای اهل سنت پخش کردیم که تصحیح کرده بودن به واسطه جواز توسل و استناد کرده بودن به روایات و آیات. من فقط مختصری رو عرض کنم خدمتتون. آقای شعراوی، آقای علی جمعه، آقای عبدالرحمن سربازی، آقای خالد الملا، آقای مولوی پارسا، صادق الجیل، آقای جسری، آقای بوتی، آقای شیخ جمیل حلیم، آقای شیخ نادی البزی، آقای فرید الباجی و همچنین در جلسه گذشته اهل سنتی که خودشون تشریف برده بودن به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا رو دیدید و این فرقی است که بین اهل سنت و وهابیت وجود داره. خودتون قضاوت بکنید آیا واقعا وهابیت همون اهل سنت یا نه وهابی ها لباس اهل سنت رو پوشیدن طبق تصریح علمای اهل سنت که اینها اهل سنت نیستن و فقط لباسی از اینها رو پوشیدن. اما دوست داریم اون شب کلیپ براتون پخش بکنیم که فکر می‌کنم وهابی خیلی جا بخورن است. دیدن این کی؟ بحث توسل باشه. در بحث توسل باشه. حالا ان شاء الله برنامه بعدی هم اگر جا داشت موضوع در ورود پیدا خواهیم کرد بحث توسل دیگه. اما حالا این کلیپ رو فعلا فکر کنم جالب باشه به خصوص برای وهابی ها. یکی از افرادی که کارشناسان شبکه‌های وهابی بارها ادعا کردن که ایشون استادشون بوده، آقای زیایی است. زیایی که خب کلیپ‌های صوتیش مرتب در شبکه‌های داعشی پخش میشه، همون شبکه دایشی کلمه نوارهای صوتیشون رو پخش میکنه، تصویرشون رو نشون میده و با تصویر یک نوار کاست صحبت سخنانیشون رو پخش میکنه و از سخنانیشون استفاده میکنن در شبکه‌شون. صحبت هایی رو میخوایم ازشون پخش بکنیم الان در خصوص بحث توسل. با دقت گوش بدید سوالی که ازشون پرسیده شده در مورد بحث توسل چه پاسخ میدهند و چه نقل اجماعی میکنند از موضوع توسل. وهابی ها با دقت بیشتری نگاه بکنن فکر میکنم یه مقدار شاید جا بخورن از دیدن این کلیپ. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
اگر کسی بگوید خدایا به بزرگی فلان شخص مریض ما را شفا بده، منظور شخصی که مرده باشد، آیا صحیح است؟ یا اگر اون شخص زنده باشد چطور؟ نام زنده بریم به برکت فلان شیخ، اله به برکت فلان سید، فلان ولی الله صالح کلان زنده است، نان میخورد، نماز میخواند، به برکت او بچه ما رو شفا بده، یا به برکت فلان امامزاده، فلان بزرگ. این سؤال بود از جواب. به اتفاق علمای اهل سنت این عمل به هیچ وجه حرام نیست. به اتفاق علمای اهل سنت این عمل به هیچ وجه حرام نیست. کسی که این کار کرده این عرض گناه کبیره مرتکب نشده. در رابطه با توحید و شرک و عبادت نیست. مثلا اگر کسی فکر این شرک یا حرامه اشتباه کرده، به هیچ وجه این در رابطه با حلال و حرام نیست.
بله، سخنان آقای محمد زیایی بود، کسی که کارشناسان وهابی ادعا کردن شاگردی ایشون رو کردن. ایشون اجماع علمای اهل سنت میدونه همچین توسلی رو و نه تنها شرک نمیداند بلکه کاملا غیر مرتبط با موضوع شرک و توحید میداند و گناه نمیداند و حرام نمیداند و اجماع علمای اسلام رو نقد کردن، خصوص اجماع علمای اهل سنت رو. خب حالا این شبکه‌های وهابی که کفر و شرک و بدعت احیانا میدانند و عبارت های دیگه که هرچی دوست داشته باشن در خصوصش میگن، شما جز اهل سنت هستید یا نیستید؟ ایشون میگه اجماع اهل سنت بر این است که این کار ایرادی ندارد. شما بیاید بگید اهل سنت هستید یا نیستید، چون که شیختون دروغ داره سخنی رو میگه که فکر نمی کنم شما جرأت داشته باشید همچین سخنی رو بر زبان بیارید. اما ما دوست داریم بریم سراغ فتاوای وهابیت، فتاوایی که خوب دیدید در رسانه‌های مختلف در فضای مجازی در شبکه جهانی ولایت گاهن مطالبی از اونها گفته شده، در برنامه وهابیش خبر اینا دار با درمایه طنز اونها پرداخته شده، روبروی شدید و شاید واقعا براتون جای سوال داشته باشه در بین مسلمان‌ها چه شد که یک بار وهابیت یک همچین سخنانی رو دارن میگن؟ مگر اونها خودشون مسلمان نمی‌دونن؟ مگر کتابشون با ما یکی نیست؟ مگر پیامبری که قبول دارند پیامبری با مشخصاتی نیست که تقریبا پیامبر بقیه مسلمان‌ها هم باشه؟ چطور شد که به همچین جایی رسیدن؟ این سوال من خود استاد یزدانی بپرسم مقدمه باشه برای ورود به بحث فتاوای وهابیت. استاد یزدانی، واقعا چرا وهابی‌ها دارن یک همچین فتاوای مضحکی رو صادر می‌کنن که دستمایه خندیدن به کل مسلمان‌ها شده؟
حالا قبل از پاسخ به این سوالتون درباره این کلیپ هم بگم که آقای زیایی کسی که هاشمی و آقای خدمتی و آقای حسینی و آقای زهرابی اینها خودشون تصریح کردن که اینها استاد ما بوده، در ایشون خب ساکن جنوب ایران هست، ساکن شهر لار بوده و اطراف لار زندگی میکرده و اینا افتخار شاگردیشون داشتن. در این کلیپ ما گذاشتیم روز آخر که انشالله ختم کلام باشه و ایشون تصریح میکنه که توسل به پیغمبر به اجماع تمام علمای اهل سنت جایز هست، زنده و مرده هم نداره. اما پاسخ به سوال شما، ببینید چرا کار به جایی رسیده که وهابیا برخلاف تمام مسلمان ها و متاسفانه سایر مسلمان ها غیر شیعیان به جایی رسیدن که به هر حال چین فتاوایی از اونها صادر میشه، فتاوایی که واقعا آبرو برای اسلام نگذاشته. حالا ما فتاوای بقیه رو تلاش میکنیم در این برنامه کمتر بخونیم یا اصلا نخونیم، فتاوای سایر مذاهب رو، ولی فتاوای وهابیت رو که برنامه مون ضد وهابیت هست ان شاء الله حتما خواهیم خوند. ببینید پیغمبر بزرگوار اسلام در جاهای مختلف بارها و بارها تاکید کرده بر این مسئله که مسلمان ها اگر بعد از من به قرآن و اهل بیت من تمسک کردید هرگز گمراه نمی شوید. اگر به یکی از اینها تمسک نکنید، قرآن رو رها کنید یا اهل بیت رو رها کنید، مفهوم کلام پیغمبر این هست که قطعا مسلمان ها گمراه خواهند شد. تمام این فتواهایی که شما می بینید، جنگ و دعواهایی که در تاریخ صورت گرفته، همگی سرمنشأش این هست که اینها اهل بیت رو رها کردن، با اهل بیت جنگیدن در صدر اسلام، اهل بیت رو همه رو به شهادت رسوندن، کسی از ائمه اهل بیت نماند مگر اینکه به دست دشمنان اهل بیت به شهادت رسید و این نتیجه دوری از اهل بیت علیهم السلام هست که پیغمبر بزرگوار اسلام در روایت صحیحی فرموده بودند. اگر صفحه مونیتور بنده باشه کتاب السوائق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزنقه که یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن حجر حسنی ضد شیعه نوشته این کتاب رو، السوائق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزنقه، در صفحه 150 از این کتاب صراحتا تصریح میکنه این آقا که و فی روایت صحیحتین انی تارکن فیکم امرین لن تظلو این تبعتمو هما و هما کتاب الله و اهل بیتی فطرتی، من در میان شما دو چیز باقی میگذارم که اگر از این دو چیز پیروی کنید هرگز گمراه نمیشوید، یکی کتاب خدا، دومی اهل بیتی من، و هما کتاب الله و اهل بیتی فطرتی. راهش، دلیل اصلی این که اینها گمراه شدن متاسفانه، راه رو گم کردن، دشمنی با اهل بیت. حالا ان شاء الله به بحث دشمنی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هم با اهل بیت علیهم السلام خواهیم رسید. یکی از زشت‌ترین فتاوای آقای ابن تیمیه این هست که اهل بیت علیهم السلام نعوذ بالله منافق بودن، حضرت زهرا نعوذ بالله منافق بوده، امام حسن و امام حسین چی بودن، امیرالمؤمنین به خاطر چه مسائل جنگی، ان شاء الله اونها رو در ادامه خواهیم خوند. بنابراین خلاصه مطلب این هست که دوری از اهل بیت نتیجه شده وهابیت، نتیجه شده این فتاوایی که انشاءالله خدمتون خواهیم خوند.
بله، متشکرم استاد یزدانی. با این مقدمه متوجه خواهید شد که ریشه این فتاوا در کجاست. دور ماندن از مکتب اهل بیت باعث شده که وهابیت به جایی برسه که یک همچین سخنانی رو بگه و بهش عمل بکنه. حالا انشاءالله در برنامه راه و بیراه، چون موضوع فتاوای وهابیت پیش کشیده شده، ما کلیپ‌های رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد در مورد فتاوا. بخشی از اینها شاید مصادره 18 باشه، اما تا اونجا که میشه، اونجایی که جا داره، ما میتونیم پخش بکنیم بخشی از این کلیپ‌ها رو و تقدیم حضور شما بکنیم. سعی از این شما آماده کردید برای امشب از فتاوای وهابیت، چون فتاوا رو به صورت مستند ما دوست داریم ببینیم که نه این آقای وهابی بگن نه این رو مثلا به فلان شیخ ما نسبت دادن در دروغه. ما دوست داریم ببینیم که شما آماده کردید از فتاوایی که نتیجه دور ماندن از مکتب اهل بیت بوده که وهابیت یک همچین جایی داره.
حالا زیاد هست فتاوا، حالا انشالله به مرور همه رو خواهیم خوند. حالا سعی میکنیم از اون فتاوایی که خیلی مثلا چیز نباشه شروع کنیم
که همه بتونن،
برای که همه بینن یا نزیز بتونن بخونن و ببینن و بتونن تلویزیون رو نگاه کنن، مجبور نشن برای شبکه دیگه بزنن. و اگر نیستافا فتواهایی در این کتاب ها هست که آدم تنهایی نمیتونه اینا رو بخونه. باور کن بعضی وقتا میشه من فتاوایی از ابن عثیمین هست، از ابن باز هست، از ابن تیمیه است، خودم تنهایی جرأت نمی کنم اینها رو، اون فتاوا رو بخونم. فتاوای از ابن قیم هست،
در حال فتاوایی که امروز فهمیدم بنده واقعا نمی‌دونستم بخونم.
خیلی فتاوای، حالا از اینجا شروع می‌کنیم که خود معتبر هم با بحث توسل باشه. ما از ابو حنیفه روایت رو خوندیم که گفته بود اگر کسی قربت این الله کفش خودش رو بپرسته یا قربت این الله قاتل خودش رو بپرسته اشکالی نداره. بحث توسل اونجا ازش استفاده کردیم. نمونه همین حرف آقای ابن تیمیه داره، ایشون هم گفته اگر کسی مجبور باشه بت بپرسته، سجده کنه در برابر بت اشکال نداره. حالا میگن تقیه است، خب تقیه که شما قبول نداره،
نفاق میدونن، تقیه
نفاق میدونید. یا ابن تیمیه منافق هست یا اینکه این حرف رو انجام داده کافر هست، تو راه دیگه ای نداره. یعنی طوری هست این فتوا که یا بگیم ابن تیمیه کافر و مشرک هست یا ابن تیمیه منافق هست، راه دیگه ای اصلا وجود نداره. در کتاب هم در کتاب خودش آمده دیگه خصفایی میکنم. کتاب مجموعه الفتاوا نویسنده آقای تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728 که چاپ دارالوفای بیروت لبنان هست. این کتاب جلد شماره 14 الجزء الرابع عشر صفحه شماره 74 از این چاپ از کتاب مجموعه الفتاوا. ایشون تصریح میکنه که اگر کسی در باطن خودش، در قلب خودش اخلاص داشته باشه، خدا رو دوست داشته باشه، نمیدونم به خدا توکل کنه و چی کنه و چی کنه، اما در عمل یک کار دیگه انجام بده، خاطر خوب یا بخاطر ترس یا بخاطر چیز دیگه، این اشکالی نداره، گناه بزرگیه، اما اگر انسان مجبور بشه اشکالی نداره. مثل سجده کردن در برابر بت‌ها، مثل فحش دادن به رسول خدا نعوذ بالله، و هرچند که ما مستلزم کفر هست اما اشکالی نداره. اگر کسی بر فرض سجده کنه در برابر بت‌ها، سجده قدام وثنین، در برابر پاهای بت سجده کنه، اما در قلبش مقصودش سجده برای خدا باشه، قلبن برای بت سجده نکنه، بل قصد از سجود لله به قلبه، لم یکن ذلک کفرا، این کار کفر نیست. مثلا الان شما تصور کنید آقای ابن تیمیه رو که در برابر یک بت سجده میکنه، اما قلبن نه، قلبن مقصودم سجده برای خداونده، این اشکالی نداره، کفر به حساب نمیاد. همینطور مثلا الان تصور کنید آقای هاشمی نشسته پشت میز خودش به رسول خدا صلی الله علیه و آله فحاشی کنه، که فحاشی کرده اما قلبش نه، پیغمبر من دوست دارم، حالا ظاهرا اشکالی نداره، باطن مهم اینه که پاک باشه،
دل پاک باشه،
دل پاک باشه. یا مثلا کارهای دیگه انجام بده که درسته مستلزم کفره، اما اینجا دیگه مجبور هستیم تقیه میکنیم. یا بگن برای تقیه است، تقیه جایزه، که میگم خیلی خوب باشه قبول داریم تقیه است، ما میگیم تقیه است قبول داریم. یا بگن تقیه منافقه و ابن تیمیه منافق بوده این حرف رو زده، یا بگن برها سجده برای بت جایز هست و ثابت میکنه آقای ابن تیمیه مشرک و کافر بوده، این راهی غیر از این ندارن، راهی فراری سومی شما اگر میشناسی، راهی دیگه میشناسی؟ اگر برادران عزیز وهابی حالا عزیزم میشن دیگه، اگر اینها راهی دیگه پیدا میکنن برای این فتوایی که آقای ابن تیمیه خونده، ما ازشون استقبال میکنیم، راهی فرار پیدا کنیم و در خدمت هستیم. یا تغییر جایزه، یا ابن تیمیه منافقه، یا ابن تیمیه مشرک، هر کدوم این فضیل ما قبول
ما نحصول جمع هم به نظر نمیرسه پاشه این
بله نه میشه هم تقیه جایزه هم ابن تیمیه منافقه هم ابن تیمیه مشرکه میتونه جا باشه هیچ مانعی هم
نداره روزای چهارم اضافه شد
بله همه این موارد
برای پنجه فکر می کنم دیگه این فتای اول خدا به خیر بزنه اولیش که باید ابن تیمیه یا این که باید بگن این تقیه است یعنی برای تقیه سجده بر بت هم ایرادی نداره یا باید بیان بگن که آقای ابن تیمیه تقیه رو قبول نداشته اما سجده برای بت رو قبول داشته منطقه نیت قصد قربت باشه ایرادی نداره منطقه من نمیدونم واقعا اگر شیعه همچی کاری رو بکنه باید بگن که ایشون قصدش قصد خداوند بوده سجده برای خدا بوده آیا همچین چیزی از یک شیعه میپذیرن یا قبل از اینکه بخوام سوال بپرسن سر اون شیعه رو میبرن سوری از منی دیگه چه فتوایی رو دارید برای ما بخونید
حالا سعی میکنیم شاید یه سری فتوایی که اینا مربوط به زن دارن رو بخونیم حالا باز هم
یه برای مستقل هم بسانم بریم راجع به وهابیت
حالا اهل از هم برنامه میگیم دیگه چه اشکال داره
همینجا باش
یه سری فتوایی به دوستان شنیدم که به هر حال خریدن بعضی از میوه ها برای خانم ها جایز نیست حالا نمیدونم از خانم هاشون چی دیدن و چی میشناسن ما نمیدونیم آقای ابن تیمیه فتوای جالبی داره ایشون تصریح میکنه در یک از کتابهای خودش که زن رو نباید با میمون تنها گذاشت خلوت کردن یک زن با یک میمون جایز نیست حالا دلیلش چی بوده چه دیده از میمون رو به حال نمیدونم کتاب الفتاوی والکبرا نویسنده آقای ابن تیمیه حرانی که این صفحه جلد کتاب هست اینم صفحه اول کتاب الفتاوی والکبرا امام العلامه تقی الدین ابن تیمیه مترفای 728 با تحقیق آقای محمد قادر عبدالعطا محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا مجلد الخامس جلد 5 چاپ دارالکتب علمیه بیروت دمشق بیروت و لبنان بله کتاب النکاح کتاب النکاح صفحه 449 میگه اصلا درست نیست حرام از خلوت کردنی یک زن با نامحرم حرامه اصلا زن چرا باید با نامحرم یک جا در یک اتاق بمونه در یک خونه بمونه ولو به حیوان یشتهی المرأة او تشتهیه کل قرد ولو با یه حیوانی باشه که حیوان نعوذ بالله اگر زن رو ببینه تحریک میشه یا زن اگر اون حیوان رو ببینه تحریک میشه مثال زده دیگه حالا کل قرد ایشون میمون رو اینجا مثال زده برای ابن تیمیه میتونیم مثلا الاغ رو هم مثال بزنیم یا هر حیوان دیگه ای رو که به هر حال ممکن هست زنهای که پیرو آقای ابن تیمیه است به هر حال تحریک بشن این فتوای امامشون هست جایز نیست به هیچ وجه مبادا شما وهابی های فتوای امامتون هست که مبادا خانم هاتون رو با میمون تنها بگذارید هم میمون خطرناکه و هم خانم هایی که آقای ابن تیمیه داره از ما سخن میگه
پس حالا یعنی این هایی که وهابی هایی که همسرانشون رو برای جهاد فرستادن به کشور دیگه یا اون کسانی که به اسم مجاهد اینجا هستن رو مرد نمیدونن
من.
یا به هر حال
اونجا نه اونجا جایز
فکر شده
اونجا جایز اونجا بحث دیگه است اونجا اصلا هیچ مشکلی نداره دیگه فتواست آقای ابن تیمیه فتوا داده که زنها حق ندارن به هر حال
با میمون تنها
با میمون
کلا و
یا اونا رو دیگه نه دیگه مثلا
مورد بعدی خودش مثلا میمون علی
این فتوا این آقاست بحث ازدواجشون با جن هست که یا ازدواج با حورالعین هست که فتوا دادن که جایز هست حالا انشالله اینا رو من خدمتون نشون خواهم داد که گفتن جایزه
با جن ازدواج
با جن ارتباط رو با جن حتی بعضا فتوا دادن که گفتن تصدیق دادن که اجنه در کلاس درس ما حاضر میشه حالا بس اجنه رو خدمتون انشالله نشون خواهم داد صحبت المجیب علا اسئلت الحاضر والغریب نویسنده آقای ابو عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادی از وهابیه بسیار بسیار تلید بسیار بسیار تلید فتاوای بسیار عجیبی هم داره حالا مجموع فتاواش انشاءالله من قول میدم که مجموع فتاوای این آقا رو همه رو بخونم از اول تا آخرش خیلی فتوا گیر میاریم انشاءالله که مثل بحث توسل تحفت المجید علا اسئلت الحاضر والغریب چاپ دار الاثار صنعای یمن ایشون یمنیه از وهابیه یمن هست در کتاب در صفحه 372 ایشون ازش سوال میکنه هل یجوز للرجل المسلم ان يتزوج بجنیه مسلمه او بالعکس آیا یک مرد مسلمان جایز هست که با یک دختر جنی ازدواج کنه عدنه یا مثلا یک زن وهابی میتونه با یک جنی ازدواج کنه، با یک مرد جنی از جن، حالا اینا جن رو چجوری تسخیر میکنن، چجوری دستشون گیر میاد نمیدونم. ایشون جواب داده اختلاف العلماء، علماء اختلاف دارن. بعد در برحال آیه قرآن کریم هم میخونه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه فهذا امتنان اعظم. این بسیار منتی بزرگیه که انسان با انسان ازدواج کنه و جنی هم با جنی. خیلی خوب حرف قشنگی میزنه. اما اگر لکن لو تزوج الانسی و به جنیت فلیس لدینا ما یمنع. اما اگر یک انسانی مثلا آقای بنباز، الان آقای بنباز که از دنیا رفت، بله آقای شیخ برد با یک جنی ازدواج کنه، حالا بچه‌اش چی در میاد نمیدونم، هیچ اشکالی نداره. یا او انسیتون تزوجت به جنی، یا یک دختر مثلا وهابی بره با یک جنی ازدواج کنه، مرد جنی، این مانعی نداره. چه اشکالی داره؟ اشکالش در چیه؟ شما هیچ اشکالی نداره. بعد حالا میگه که نه، این کار درست نیست. امام مالک گفته کار درست نیست. چرا؟ چون راه به هر حال زنا رو باز میکنه. هر دختری وهابی رو ببینی یک بچه بغلش، از کجا آوردی اینو؟ من عینه حملت، از کجا حامله شدی این بچه رو؟ بعد من با یه جنی ازدواج کردم. راهی هم برای دروغ اثبات دروغ بودنش نیست، راهی برای به حال اگر فتوا بدین ازدواج با جنی جایز هست، میتونه این کار رو انجام بده. ازدواج با جنی
وهابی یعنی الان دیگه امکان داره همشکارو کرده باشن دیگه، این شرط
توجیه باشه. حالا ببینی اصلا قیافه هایی که مثلا آل شیخ و نمیدونم بین بازی نمیده اصلافا الان باورش نمیشه که نمیده
هست. الان میتونم این آورد سخی تصاویی که
باور آدم نمیشه. اینا برحال قیافه آدمی که من نمیبینم در اینها، احتمالی که از این راه به دنیا آمده باشه هست.
خوردن گوشتش اونم که گفته بودن حلاله، حالا ما کیلوش فرش کنیم بازم اصلا فرش خواهی کرد در
باز. یک فضیلت از آقای بنباز، فضیلت از فضائل آقای بنباز، کتاب نوشته آقای دکتر سعید بن علی بن وحف القحطانی، از علمای معاصر وهابی هست. کتاب نوشته درباره آقای عبدالعزیز بن باز، آل شیخ مفتی اعظم سابق عربستان سعودی. در این کتاب در صفحه 76 و 77 میگه من در دولم بعد از اونهایی که جن رو به حال دستگیر می‌کردن رو دیدم، با اونها که اونایی که با جن صحبت کردن، سوال کردم فسالناه هل تحضرون ایها الجن الدروس العلمیه فی المساجد، شما اجنه در درس‌های حوزه علمیه وهابیت در مساجد شرکت میکنید یا نمیکنید؟ این چه کاری؟ آیا شرکت میکنید؟ بعد یک جنی گفت که نه، ما حتما در درس‌ها شرکت میکنیم، به خصوص اگر درس آیش بن باز باشه. این در شیخ ابن باز دروسون فنذهب و نحضر و دروس و فریاز، ما میریم در ریاض در درس‌های آقای عبدالعزیز بن باز شرکت میکنیم. سوال کردم از دولم تا ریاض خود این خیلی مسافت زیاده، هر روز این همه زحمت، این هم مشکل، چطور میتونی شرکت کنیم؟ بله ما میتونیم شرکت کنیم. حتی گفته و دروس و شیخ ابن باز یحضرها جن من الهند، یک جن از هندوستان زحمت میکشه این همه راه رو میاد و در دستار آقای بنباز شرکت میکنه. حالا اگر تصاویر هیچ من یادم رفته، تصاویر از کلاس های بنباز نشون میده، میخواد نگاه میکردیم بالاخره ممکن هست از جنی اونجا باشه. بعد میگه آقای عبدالرحمن جلال، عبدالرحمن ابن جلال میگه من رفتم ریاض پیش آقای بنباز، بهش گفتم یا شیخ عبدالعزیز و بشرو که به بشرا من یک برحال بشارتی برات دارم. چیه اون بشارت؟ بهش گفتم که من چین چیز بشنیدم. بعد آقای بنباز گفت نعم بله همینطور هست، ما در بعض از درسامون دیدی، در بعض از بحثامون وقتی حکمی از احکام شرعی رو میاریم میگیم این هم برای اجنس هم برای برحال انسان هاست و اونها همیشه میان و در درسای من شرکت میکنن. میگه این آقا میگه من سمعت شیخ ابن باز مرارن، بارها از آقای ابن باز شنیدم که در کلمات خودش میگفت یجب علی الجن والانس عبادت الله وحده، بر جن و انس عبادت خدا واجب هست. از ابن باز شنیدم این بارها و بارها،
این کنایه به اجنه بود،
یعنی نشانه این هست که اجنه هم در دست آقای ابن باز شرکت میکردن و استفاده میکردن از دست آقای ابن باز. این برحال رفتار اینها با فتاوای اینها در باره
دنباز با هیچ کدوم از اینها از دانشجوهاشو
نمیشه که نکرده باشه این که
خوردهش هم جایز نیاره. حالا اگر پسر بود حتما خورده، اگر دختر بود نه.
حالا بس خریدن حوریه رو همین از خودت چند تا حوریه خریدن انشالله هفته های بعد من ارشاد خدمتون.
خب ببین یه شوخه برای من رفت شد وقتی این رو شما فرمودید. شبکه وهابی یه مدت اعلام میکردن ما مثلا امشب 12,000 تماس داشتیم، چند صد هزار تماس داشتیم، هیچ چیز ادعایی نکردن اینها. من متوجه شدم نکته چی بوده. شاگردای آقای دنباز بودن اینا، اجنه بودن. زنگ زدن به شاکی کلمه
مزاحمت میکردن.
یا اجازه ده مزاحمت کنه یا میتونه با وی تو شاکی بلد مناظره بکنه. بعد مشخص شد چون امکان هایی که خب به هر حال استودیو اینها یا ندیدن چقدر انسان میتونه در این تعداد چقدر انسان هستن. اینکه از اجنه بودن دیگه این شوخی شاید رفت بشه اینجوری. یعنی پاسخی هست.
حالا در یک جلسه یک برنامه که اینا بگم 40,000 تماس ما داشتیم چون های خدمتی در این برنامه
40,000
40,000 در یک ساعت برنامه تماس. حالا حساب کنم یعنی عزیز با چطور امکان داره جواب بدن 40,000 در یک ساعت. حالا بله
اون هندی هم توشون بوده هر متشکرم استادی از بنی بزنیم یک کلیپ ببینیم با هم. یک کلیپ داریم که شاید مناسب نباشه برای همه به هر حال سنها و مصطفی 16 ماه عنوانش رو میگذاریم روش. یکی از شرکای وهابی است یک فتوایی رو داده که واقعا من نمیدونم توضیح نمیتونم بدم در مورد این فتوا، ولی میدونیم که خب به هر حال اینها فتوا میدن عمل میکنن به فتواهاشون و مقلدینشون هم میشنین هستن. کلیپ رو هم ببینیم. من قبلش چی نکردم
استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده دانشمند و عالم جلیل القدر جهان اسلام.
خب ارضایی گناهش خیلی زیاده. آیا زنا محشوم میشه؟ نخه زنا محشوم نمیشه، گناه کبیره هم نیست. بعضی از علما مباحش میدونن. خب ارضایی گناهش خیلی زیاده. آیا زنا محشوم میشه؟ نخه زنا محسوب نمیشه، گناه کبیره هم نیست. بعضی از علما مباحث میدونن.
این رو در خاطرات خود یادداشت خواهیم کرد. متشکرم استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده.
خب استاد یزدانی توضیح خواهند داد در مورد این کلیپ.
حالا چی توضیح من بدم؟ در حال فتاواشون زیاد هست قبلا از ابن قیم و اینها که به هر حال جایز هست رو از ابن قیم ما خوندیم. حالا نمیدونم اصلا میشه خوند اینا رو؟
نه به نظر ما نمیشه.
حالا انشالله یه
روزی
برنامه‌ریزی خود انشالله بعد.
بله معروفه و میدونم که
فقط آدرسش رو من ببینم جان عزیز یه بار نشون میدم که بعد نیست این به هر حال آدرسش
این فضا کجاست.
بله کتاب بدایع الفواید آیه ابن قیم الجوزیه که بینندگان عزیز میبینن این فتاوا رو فتواشو برام بخونن. المجلد الرابع جلد شماره 4 صفحه 471 یه فصل رو ایشون اینجا باز کرده که دیگه اصلا دیگه نمیشه دیگه خودتون بینندگان عزیز جلد 4 صفحه 1471 به بعد 1471 از جلد 4 کتاب بدایع الفواید اونجا بخونن
مفصل هست و در پاورقی هم توضیح دادن که این معناش چه هست. به هر حال وهابی ها متوجه میشیم از خلال این سخنان و کتابشون چه کارهایی انجام میدن. باز هم دارید فتوا است دیگه از این فتاوای این وهابی ها
اون دیگه ان شاء الله قرار از چند جلسه خدمتتون باشه. بعد باز فتواهایی که اینا درباره زن ها داده بودن اینم جالب هست که ایشون آیه الوانی صراحتا فتوا دادن که زن ها حق ندارن از طلا استفاده کنن. حالا چه فتواییه چه دلیلی داره براش در کتابش توضیح دادن. کتاب آداب و زفاف فی سنت المطهره نویسنده های محمد ناصر الدین البانی چاپ عمان و اردن هست مکتبۃ الاسلامیه چاپ جدید از این کتاب. اینم صفحه دوم کتاب هست المکتبۃ الاسلامیه صفحه شماره 222 باب شماره 39 تحریم الخاتم الذهب و نهو علی النساء. تحریم انگشتر طلا برای مرد و نهوهی علی النساء همینطور برای زن. زن حق نداره انگشتر طلا به دست کنه. و علم ان النساء بدانید ای وهابی ها ای دخترانی وهابی ای زنهای وهابی که زنها در تحریم انگشتر طلا با مردها مشترک هستن. مرد حق نداره انگشتر طلا بپوشه؟ نه. زنم نباید بپوشه. همچنین سوار، دست بند یا مثلا در پای خودشون میبندن، در پای خودشون هم میبندن، سلسله میگن چی میگن، و تقمه از ذهب. گردن بند هم زن حق نداره از طلا باشه، گردن بندش باید حتما از جنس دیگه باشه. صراحتا فتوای آقای محمد ناصرالدین البانی هست. بعد روایاتی هم میاره، میگه روایات صریحی در این باره در کتابهای اهل سنت هست، در کتابهای وهابیت هست که زنها حق ندارن از انگشتر و دستبند و گردن بند و نمیدونم از اینهایی که زیورات آلات طلا بر حال استفاده کنن، حق ندارن این کار رو انجام بدن.
مردهای وهابی الان میتونن بگیرن دیگه، اگر وسیله طلای خریدن برای همسرشون میتونن.
بله الان دیگه، الان این فتوا رو که خانم های وهابی میدن باید سریعا در بیارن و خوشبال مرداشون میشه که برحال در دا اینا باید بفشن حق استفاده از
کمک هزینه زندگیشون.
بله هر نوع وسیله زینت آلاتی تزئینی که از طلا باشه برای خانم ها جایز نیست.
احتمالاً ایشون شاید فتاوا، حالا درسته که به خاطر دور بودن از مکتب اهل بیت بگم چنین جایی کشیدن، ولی فکر می‌کنم مثلا شخصی هم اینجا داخل نیستن ها.
حالا نمی‌دونم، شاید به خاطر خانم خودش گفته یا زن خودش طلا زیاد دوست داشته، ایشون نمی‌خواسته این کارو انجام بده در حال حاضر. نداشته پول الانه. فتوای بعدی استاد جالب هست. بحث این که آیا زن حق داره برای زایمان بره بیمارستان یا نه. میگه اگر زایمان طبیعی با غیر طبیعی باشه، به هر حال مریض مشکل داره باید عمل جراحی بشه، خب این مشکل نداره. اما اگر زایمان طبیعی، زن حق نداره برای زایمان طبیعی به بیمارستان مراجعه کنه. چرا؟ در صدر اسلام مگر بیمارستان بود؟ شما در صدر اسلام دیدید بیمارستانی باشه که مثلا زنها برن در بیمارستان فلان مستشفا الفلان مثلا اونجا و زایمان کنه؟ داشتید؟ بوده در صدر اسلام شما میگه
خواهد استرالیش هم نبوده صدر اسلام، اگر اون نبوده عمل هم نمی کنه، عمل جرمی هم
نمی کنه، نمیدونم دیگه استرالیش دیگه. حالا استرال شما ببخشید، کتاب المسائل العلمیه و الفتاوی الشرعیه، فتاوی الشرعیه فتاوا مفتی که آقای محمد ناصرالدین البانی این فتاوی در مدینه و امارات داده که آقای عمرو بن عبدالمنعم سلیم این کتاب رو جمع کرده، فتاوی آقای البانی رو سوال کردن. به حال زن وقتی میخواد زایمان کنه آیا مرد جایز هست اونجا باشه یا نباشه؟ میگه نه، اصلا چنین چیزی جایز نیست. در برحال هنگام تولد بچه مرد حق نداره اونجا باشه، حالا هر کسی که میخواد باشه، حالا اینش برای ما مهم نیست. بعد در اینجا ایشون تصریح میکنه که اگر اون طبیبه، یعنی دکتری که زن هست پیش مرد پیش اون زن حامله میخواد بیاد، اگر غیر طبیعی باشه، عملیات لازم داره، عمل جراحی لازم داره، خب اون دکتر زن بیاد مشکل نداره. ففی هذه الحاله تنقل الى المستشفى، زن باید بیمارستان منتقل بشه. اما اذا كانت الولاده طبیعیه، اما اگر زایمان طبیعی باشه، فلا یجوز، جایز نیست که به حال زن از خانه‌اش خارج بشه و وارد بیمارستان بشه، فقط و فقط برای تولید این بچه خودش. فتواست دیگه.
خود وهابی ها به این عمل میکنن، یعنی خود وهابی ها خونه زنشون در رو میبندن، میگن همینجا باید بچه رو بزنید بیاری بیمارستان، حق نداری بری.
نمیدونم به خود، من با وهابی ها زندگی نکردم، ولی خود این برحال فتواییست که مفتیشون داده. اگر زنی بچهش رو در بیمارستان به صورت طبیعی به دنیا بیاره، کار حرامی انجام داده، بچه رو باید بگذاره و برگرده دیگه، چیزی دیگه از اون استفاده نمیشه. این هم فتوای دیگه از آقای البانی که از این طرف فتوا دادن. از این طرف هم جالبه، اینا فتوا دادن که زنهایی که به هر حال مشکل دارن اونا میتونن وارد مسجد الحرام حتی بشن. زنهایی که مثلا در عادت ماهیانه هستن، خب این اجماع تمام مسلمان هاست تقریبا که زن حائض نمیتونه وارد مسجد بشه، ولی آقای البانی گفته اشکال نداره، حتی مسجد الحرام میتونه وارد بشه. اینا فتاوای عجیب و غریب هست. در همون کتاب سوالهای علمی و فتواهای شرعی نویسنده و مفتی آقای البانی که میبینید این کتاب رو، این جلد کتاب هست، در این هم مشخصات کتاب هست که در کجا چاپ شده و در کجا چاپ نشده، در سایت های اینترنتی هم هست، موجود هست. فتاوای مربوط به زنها، حالا من انشالله همه این فتاوا خواهم خوند. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ آیا زنی که در حالت عادت ماهیانه است اجازه داره وارد مسجد بشه؟ بعد ایشون جواب میده یجوز لها ذلک به دلیل سلبی و آخر ایجابی. جایزه بله، هم به دلیل سلبی و هم به دلیل ایجابی که بعد دلیل توضیح میده و روایات میگه اصلا شامل این نمیشه و چی هست و چی هست و مفصل فتوا میده. به هر حال فتواهای دیگه ای هم هست که اینها رو خوندنش انصافا سخت هست، حالا فقط ببینم. از اون طرف در همین سایت های خود وهابی ها صراحتا فتوا دادن که سایت مثلا فتوای اسلام وب خود وهابی هاست.
بله،
اسلام وب الان برید دوستان عزیز جستجو بزنید، در همین سایتشون الان موجود هست این فتوا.
شماره فتوا اگر بفرمایید،
شماره فتوا شماره 2235 22-25 نه فکر کنم الان شماره فتوا شو کجا نوشته، شماره نزده این فکر کنم آمار بازدید های رقم فتوا 150 بود،
جزء فتوای اولشون
بود. بله، لا یجوز للحائض دخول المسجد، زن حق ورود به مسجد رو ندارن. در رمضان سال 1422 24-11-2001 اینو فتوا رو صادر کردم. اون من خیلی وقت پیش گرفتم اون دیگه به هر حال یادم نبود اون بالاش شمارش کجاست. سوال کردن آیا زنی که در عادت ماهیانه است در ایام حج میتونه وارد مسجد پیغمبر بشه برای زیارت؟ آیا میتونه وارد مسجد الحرام بشه؟ بعد شانس باشه زن وهابی مثلا از اینجا بار سفر ببنده برای انجام حج، به محض اینکه وارد مکه یا مدینه بشه به حال مشکل براش پیش بیاد، چیکار کنه؟ آیا میتونه یا نمیتونه؟ جواب داده ایشون صراحتن که زن حق نداره وارد مسجد بشه، اونی که در حال نفاس هست و حق نداره وارد مسجد بشه، چه مسجد پیغمبر باشه برای زیارت، چه مسجد الحرام باشه یا هر مسجد دیگه ای باشه، که بعد روایت از پیغمبر میخونه که حلال نیست که مرد جنوب یا آدم جنوب یا زنی که حائض هست وارد مسجد بشه و بعد رو باشه. ببینید دیگه من نمیدونم چیکار کنم با این وهابی‌ها، من که حالا پیروشون نیستم، زنهای وهابی موندن اینجا چیکار کنن؟ حرف آقای البانی رو گوش بدن یا حرف آقای در سایت‌هاشون هست و روایتی که از پیغمبر هست، فتاوای متناقضی که از اینها موجود هست در خدمتتون.
متشکرم از شما استاد یزدانی، فعلا من دستگرمی برای وهابی ها بود. فتاوا ان شاءالله در جلسات آینده به صورت مفصل بحث خواهد شد و خواهید دید که اینها چه فتاوایی رو دادن و چگونه باعث میشن که به اسلام با دیدی که به الان به وجود آمده نزد برخی از افراد نگاه بشه. فتاوایی که اینها در مورد تکفیر مسلمان ها دادند، فتاوایی که در مورد دفاع از داعش دادند، فراموش نخواهند که هیچکدوم از اونها رو مسلمان ها. کلیپی که آماده کردیم گزارشی جدید هست از دختران و زنانی که در عراق هستند. ببینید داعش با اونها چه میکند و شبکه های وهابی در مورد داعش چه گفتند، چه حقد و کینه بین اینها و دیگه نمیگیم مسلمان ها و بین بشریت وجود داره. کلیپ رو با هم ببینیم، انشاءالله آماده میشیم تا شنونده تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که بس کردیم، اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه، و حتی ایران برای ایرانی ها داعش بهتر. من با سند برخوردم، خب حالا گروهی آمدن که انتقام بگیرن، که انتقام بگیرن.
ببین عزیز، من در مورد داعش گفتم که سیلی حد اکثر کاری کرده، سیلی تو گوش افراد زده، هنوزم روش هستم.
مصیبتشان هنوز هم ادامه دارد، میخواهند آنها را از بین ببرند. شاید آزار دهنده ترین بخش ماجرا بلایی باشد که سر زنان و دختران ایزدی آمده. 3500 نفرشان هنوز ناپدیدند، بعضی از آنها به اینجا پناه آوردند. حنان 18 ساله روزی را که شبه نظامیان داعش از راه رسیدند به یاد می آمد.
بیست نفر بودن، ریش داشتن و مسلح بودن، گفتن با ما به موسل بیان، ما قبول نکردیم. بارو زدن و به داخل ماشیناشون بردن. بعضی از ما خواستیم خودکشی کنیم، هر چیزی رو که ممکن بود با اونها خودکشی کنیم از دستمون دور کردن. دخترای زیادی رو برای بردن، نمیدونیم بعدن چه بلایی سرشون اومد. به ما گفتن زندگی قبلی خودتون رو فراموش کنید.
جنگجویان خوشحال و به هیجان آمده در یک ویدیوی ظاهرا متعلق به داعش. یکی از آنها میگوید امروز روز خرید و فروش برده هاست. دارند درباره قیمت زنان ایزدی بحث میکنند. یکی از آنها میخندد و میگوید دختری که چشمهایش آبی است گرانتر است. خما را به عنوان کنیز فروختند.
ما رو گذاشتن برای فروش. شبه نظامی ها گروه گروه برای خریدمون می اومدن. هرچی گریه و التماس کردیم فایده نداشت. یه شیخ داعش پولو گرفت. زیاد نبود، 12 دلار آمریکا. گفتین قیمت شماست.
بعضی از زنها را مجبور کردند ازدواج کنند. بقیه را دست به دست کردند. اینها دو خواهر هستند، یکی 20 سالش است و یکی 14 سال. خواهر بزرگتر نگذاشت بلایی که سر دیگران آمد سر خواهر کوچکتر هم بیاید.
یه دختر 11 ساله رو بعد جوی کتک زدن. او رو به یک پیکارجو دادن و بعد به یکی دیگه که اهل موسل بود. شنیدم که اون دختر بعدا خودش رو در موسل کشت. مردی که برای خریدن ما اومده بود میشناختیم. بارها به خونه ما اومده بود. او امیر شد. از او خواستیم بذاره با هم باشیم. قبول کرد. به بدی بقیه نبود. اما به هر حال بد بود. دلم میخواست میتونستم همشون رو تیکه تیکه کنم.
همه شوکه شدند. بعضی از زنها حامله برگشتند. اینجا درباره آن حرف نمیزنند. شرم و غصه فضا را آکنده. داعش از استفاده از زنان اسیر به عنوان برده جنسی شرمگین نیست. حتی یک آیین‌نامه رسمی برای این کار صادر کرده. این آیین‌نامه میگوید جنگجویان داعش میتوانند زنان مسیحی، یهودی و ایزدی را اسیر کنند و با آنها طبق این دستورالعمل هر جنگجوی داعش میتواند با هر دختر نابالغی که بخواهد همبستر شود. زنها را میتوان خرید، فروخت یا هدیه داد. اگر جنگجوی داعش بمیرد دختری که تحت مالکیت او بوده کالای بی صاحب حساب می شود. آیین نامه تباه و تکان دهنده است. اینها قربانیان بردهداری در قرن 21 هستند.
بله، ملاحظه فرمودید. ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز. چه کار کردند این داعشی ها و چه کار دارن می کنند و چه حمایت از این جنایتی دارن انجام می گیره در همین شبکه های فارسی زبان که ما نمایندگان تروریست می داریم. اینها رو قطعا این چنین هست. سخنانی که دارن میگن واضح و مشخصه به چه صورت هست. یکی به نعل زدن به یکی به میخ زدن کار رو به جای نخواهد برد. این که میگویند گروهی آمدند در مورد داعش که انتقام بگیرند، نتیجهش همین میشه. اینها انتقامی که دارن از جامعه بشریت میگیرن. اینها آرزو میکنند که دولتی مثل داعش برای سوریه، عراق و ایران روی کار بیان. تصریح کردن دیگه به این نسبت به این موضوع تصریح کردن. ما آرزو میکنیم همون چیزی که اینها آرزو دارن در سر ملت‌های مسلمان به سر خودشون بیاد. ما همین آرزو رو که برای ما داشتن ما نسبت به خودشون داریم و میلیون ها نفر آمین میگن ان شاء الله خدایا هر آنچه که اینها برای مسلمان ها میپسندند بر سر خودشان بیاورد، چه خوب و چه بد، و همه آمین میگن ان شاء الله. متأسفانه قبل از اینکه بریم سراغ تماس و سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، باز در خدمت استاد یزدانی باشیم. یه چند تا دیگه استاد یزدانی فتوا اگر لطف کنید بفرمایید. از فتوای وهابیه معرفت
وقت ان شاء الله زیاد هستیم خدمتتون. خام فتوای دیگه جالب هست، تناقض لجنه دائمه عربستان سعودی در بحث ازدواج، که های ازدواج با یک زن شیعی جایز هست یا جایز نیست. مطلقا اگر مثلا قبلا سنی بوده و بعد شیعه شده حق نداره، باید طلاقش بده. بعد در همون صفحه بعدش سوال کردن از اینها که آیا ازدواج با یک یهودی، زن یهودی با یک زن مسیحی جایز هست؟ بله جایز هست. ببینید اون تناقض‌گویی اینها رو که به هر حال میرسونه و عجیب هست از اینها.
ان شاء الله استاد یزدانی رو بفرمایید یه فتوایی هم در مورد شخص شما شاطر وهابی بزن ان شاء الله رو عرض خواهم کرد.
فتاوی لجنه دائمه للبحوث العلمیه والافتاء. فتاوی لجنه دائمه عربستان سعودی چاپ دارالمؤید کتاب النکاح جلد شماره 18 که این صفحه کتاب هست. در صفحه 313 شخصی سوال میکنه که من با یک زن شیعی ازدواج کردم در بحرین 18 سال قبل. قاضی محکمه فتوا داد که جایز هست و این هم عقدنامه من هست و چند فرزندم از او دارم. بعد میگه بعد از مدتی من باهاش رفتار خوبی داشتم، اما قبل از 2 سال ایشون رفته با یک تعداد از شیعیان، ما همسایه شدیم در احسا و اینها رفتن فکرشو عوض کردن، بعد رفتن اینا برای زیارت نجف، نمیدونم در غیاب من رفتن زیارت فلان جا. من الان چی کار کنم؟ زن من قبلا خوب بود، من باش رفتار خوبی داشتم، اما الان دیگه میخواد بره زیارت نجف، در غیاب من رفته یک زیارت دیگه انجام داده، زیارتی بعدی انجام میده از حرفا. بعد اینها جواب میدن اگر با این زنی که شما ازدواج کردی در زمان ازدواج از اهل سنت و جماعت بوده و شیعه نبوده و در این مدت این گونه بوده، اما به هر حال حرفایی بر او پیش اومده، سوالاتی بر او پیش اومده که رفته شیعه شده، که باید بره توبه و استغفار کنه. به هر حال با شیعیان همسایه بوده، شیعیان سوال پرسیدن، شبهه‌ای خوندن براش، فرض کنید فتوای ازای بنباز نشون دادن این آقا رفته شیعه شده، این خانم رفته شیعه شده. اگر این نتیجه جهل هست، فعلیه توبه و استغفار، بره توبه و استغفار کنه. اما اگر نه، این میخواد ادامه بده و نمیخواد برگرده و از مذهب اهل سنت و جماعت برگشته الی مذهب شیعه، رفته شیعه شده، فلا یجوز استمرار کما هو، جایز نیست که تو با این زن شیعه شده خودت باقی بمونی، باید طلاقش بدی.
عجب. بعد این نکته جالبی که در پاسخ اشاره به بحث سفر زیارتی نداشته، به بحث مذهب داشته.
من
حالا نگم چون در غیابش در سفر رفته، این
نه رفته برای زیارت،
فقط مذهب بودشون اشتراف شیعه شدن بعد رفتن جدا بشه.
این یک فتوا. بعد صفحه بعد در همین صفحه سوال بعدی، آیا جایز است که یک مرد مسلمان با یک زن اجنبی ازدواج کنه، یعنی نصرانی باشه یهودی باشه و بر دینش هم باقی باشن اونها؟
آیا توبه هم نکنن
جایز هست یا جایز نیست؟ به هر حال اولش بگی من وارد اسلام میشم، قبل از ازدواج بگی من میخوام مسلمان بشم، ما ازدواج کنیم، بعد از ازدواج دیگه نه بر نگرده. آیا جایز هست یا جایز نیست با همشون؟ یجوز للمسلم ان یتزوج کتابیه یهودیه او نصرانیه،
ولی شیعه لا یجوز.
بله، ازدواج جایز است برای یک مرد مسلمان با یک زنی که اهل کتاب باشه، چن یهودی باشه و چی نصرانی باشه، جایز هست. البته خب از اینها فراوان هست، داریم کسانی از اینها که مخفیانه با آمریکا که رفتن اونجا ازدواج هم کردن، حالا برحال که نمیتونن دست از کاراشون بکشن، با کشورهای غربی مخالفت کردن، بخاطر اون کلیپ ها و فیلم هایی که
ازشون دارن
و
تهدید کردن، فیلم ها رو
بله دیگه. برحالشون در اینجا از یک طرف فتوا میدن ازدواج با زن شیعه، زنی که سنی بوده و بعدا مثلا شیعه شده، تحت تبلیغات شیعیان قرار گرفته و رفته زیارت و اینا، جایز نیست و طلاقش بدیم. اما با یک زن یهودی که پیغمبر ما رو
خوش میده،
قرآن ما رو قبول نداره، کعبه ما رو قبول نداره، هیچ چیزی ما رو قبول نداره، ازدواج با اون جایزه. در یک کتاب، در یک صفحه مختلف، در دو صفحه، در یک صفحه پشت سر هم دو تا فتوا از لجنه دائمه عربستان سعودی که به هر حال این فتوا دیگه
صادر شده. یکی از شبکه‌های وهابی فتوایی رو صادر کرده، اینو می‌دونید دیگه، اینا تو بحث سیاسی متخصصن، توی بحث مذهبی، تو فقه متخصصن، تو حدیث کارشناساشون خیلی ارشدن، متواتر ضعیف دارن اینها، تو همه چیز متخصصن، یعنی هر برنامه‌شون خودشون متخصصن درش. در فتوا دادن که سوالی پرسید بیننده در مورد ازدواج، بحث شما هم مطرح نبود، اما این کارشناس وهابی، من فکر می‌کنم دیده باشید شما برنامه رو، که گفتن اگر می‌خواید دایی یزدانی دختر بدید نخیر. حالا شما نمی‌دونم درخواستی داشتید از اینها چی این فتوا رو صادر کردن، شخص شما گفتن اگر آقای یزدانی باشه نخیر.
سوال کردم، بعد خودم دیدم برنامه‌شون، سوال کردن که آیا ما می‌تونیم با یک شیعه دخترمون رو به شیعیان بدیم، گفت بقیه شیعه جایز، اما یکی اگه مسیح یزدانی باشه جایز نیست. حالا خیلی هم دلشون بخواد، ما که نگوشیم، خب اگر بعد کارش نمی‌دونم.
خب
از خود بعد خانوادم دارم میبینم، و حال که
خیلی روشه توضیح دار.
خب اینم جالب هست که دیدید در بیمارستان ها رسم هست، در همه کشورهای دنیا برای پرستاران زن خیلی احترام قائل هستن، چون اینها انصافا زحمت بکشن و از همینجا دستمالیزاد میگه به همه خانم های پرستاری که زحمت میکشن در اون وضعیت بسیار سخت، به حال از بیمارا پرستاری میکنن،
جزو مشاغل سختن،
جزو مشاغل واقعا سخت. خب معمولا مردم احترام میکنن به پرستارها یا خانم دکترها، میگن فرشته رحمت. از آقای بنباز سوال کردن آیا جایز هست ما برای این بر حال پرستاران زن بگیم فرشته رحمت یا جایز نیست؟ ایشون صراحتا نه، کی گفته اینا فرشته رحمت هستن؟ خیلی هم فرشته بر حال عذاب هستن، شاید آقای بنباز را اذیت کردن، نمیدونم. مجموع فتاوای آقای عبدالعزیز بنباز که میبینید چاپ دارالقاسمش هست، دو سه تا نسخه از فتاوای بنباز داریم، این مجموعه فتاوای بنباز چاپ دارالقاسم در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، دکتر محمد بن سعد شعیر بر حال چاپ کرد، جلد 8، جلد شماره 8 از جزء سامه، صفحه 423. حکم وصف الممرضات به ملائکه رحمه، حکم توصیف زنهای که پرستار هستن به ملائکه فرشته رحمت آیا جایز هست یا نیست؟ سوال کرده شخص از دمام که ما زیاد خوندیم و شنیدیم از عموم مردم که به هر حال در کتابهاشون در شعرهاشون اینها زنهایی که پرستار هستن رو ملائکه رحمه میخوانن. فما رأی سماحتکم فی مثل هذا الوصف، نظر حضرت عالی چیه در این باره؟ آیا جایزه؟ لطفا فتوا بدید، فتوا بدید، خدا به شما خیر بده. و السلام علیکم و رحمت الله. ایشون در جواب در صفحه 424 فتوا داده، هذا الوصف لا یجوز اطلاقه علی الممرضات، این وصف برای زنهای برحال پرستار جایز نیست. چرا؟ لأن الملائکه ذکور و لیس اناسان، اصلا ملائکه مگه مرده یا زنه؟ نام ایشون گفته ملائکه مرده، من نمیدونم ملائکه از کجا دیده که مرده یا زنه، من نمیدونم.
از اجنه که باشون رو باشید پرسیده،
شاید از اجنه سوال کرده و خدا میگه خداوند در قرآن انکار کرده زن بودن ملائک رو، قرآن کلن انکار کرده، اصلا از جنس ما نیستن اونها، نر و ماده بودنش اصلا برای ما قابل اثبات نیست. ایشون گفته چون ملائکه همه ذکور هستن و مرد هستن، ما به زنهای برحال پرستار نمیتونیم، به خانمهایی که پرستاری میکنن نمیتونیم بگیم که اینها فرشته رحمت هستن.
حالا به مردشون بگن چی؟
به مردان شاید بشه بگن مردهایی که پرستار هستن میشه به اونها فرشته رحمت گفت، برای شاید مردها برای آیه بنباز
مهربونتر بودن،
مهربونتر بودن، اذیت نکردن زنها، اذیت شدن.
معلوم فتاوی که باید بنباز داره راجع به خانم ها شاید دیده بودن این پرستار.
حالا خیلی فتوا زیاد از درباره خانم ها، انشالله از خانم هاشون فتوا ما داریم، از خانم های مفتیشون،
بله،
از خانم هایی که بعضا مفتی شدن فتاوای علیه زنها خیلی جالب است، انشالله
مفتیه شدن.
بله،
ممنونم از شما بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاه با هم دیگه ببینیم و باز خواهیم گشت، انشالله در خدمت شما خواهیم بود، سوالاتتون رو خواهیم شنید.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید، شما بیننده برنامه زنده راه و بیراه هستید، برنامه در جهت رسوا کردن وهابیت و نشان دادن افتراقاتی که با سایر مسلمان ها دارن و هدف از گفتن این مطالب این هست که خود ما هرچند وهابی خودشون رو مسلمان میدانند اما مطرح میکنیم اینها رو قبول نداریم، جامعه بشری باید بداند، مسیحی ها، یهودی ها، نصرانی ها، همه باید بدانند که وهابیت تاثیر جدا افتاده از اسلام نو محمدی و ارتباطی با اسلام ندارد. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. آقای خادم از مشهد تماس اول، سلام علیکم و رحمت الله. آقای خادم سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت هستید.
سلام علیکم و رحمت
الله. حال علیکم السلام و رحمت الله.
حال خوبه آقای حسینی؟
صدای شما رو داریم؟ بله، در خدمت هستیم. شما
سلام علیکم. آقای حسینی من نبولوان یک موضوع شما رو خیلی دوست داشتم، خیلی با هم برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم، ولی بعضی مواقع یک حرفای شما میزنید که من شیعه هستم و دوستاتون هم، ولی بعضی مواقع یک حرفای میزنید که برنامه از حالت عطفش میاد بیرون، حالت جوک پیدا میکنه، حالت ارزم بزرگ شما داستان پیدا میکنه. آیه یزدانی اگر دارن ارزم بزرگ شما روی فتاوایی که اونا دادن میخونن، من فکر میکنم به خاطر عرضم بودی شما وحدت بین شیعه و سنی خیلی چیزا رو نباید گفت، خیلی چیزا رو نباید.
آقای خادم عزیز میشه شما بفرمایید من کدوم اهل سنت؟ حالا شما ظاهرا از کلا مسئله یه مقدار براتون قاطی شده که
مثلا
ما میخوایم مثلا نه ما اولا در اون مایه اینها خب واقعا فتوا طنزه. شما بگید اینجا یک جمله طنزی رو بهش ما اینجا بشه.
اگرم طنزه آیه حسینی، اگرم طنزه است من یعنی اینجوری من به عنوان عقیده من اینه که
بله.
خیلی چیزا رو نباید در تلویزیون نشون داد، چون برای همین برنامه شما باز ممکنه یک برنامه دیگه بذارن با 4 تا حرف دیگه مثلا
من قرار فقط یه سوال من شما برام چش شخص انشالله به احوال نظرتون برای کاملا محترم چشم قبل از این باید دوست ریزنی فتوا رو خوندن شخص خوندنش نخواهم. فقط یه نکته این که خب ما کجا از اهل سنت ما خوندیم اینجا میشه نمونه رو بفرمایید که از اهل سنت خوندی زابنده تحریف داده
الان آیه یزدانی داشتم مثلا برای انگشتر طلا زن و مرد
از چه کسی بود؟ از چه کسی بود؟
ازم داشتم تو فتواش میخوندم من
نگاه از آقای آلبانی بود دیگه آقای
آلبانی بود از آقای الوانی بود داشت
الوانیش اهل سنت یا وهابیه؟
من نمیدونم من
خب پس دقت بفرمایید آقای خادم دیگه دقت بفرمایید
و با دقت انتقادتون رو به هر حال مطرح کنیم. ما داریم وهابیه اگر فتاوایی بخوایم فتاوا رو بخونیم که جاش نیست انصافا ما خیلی از فتاوا رو نمیتونیم بخونیم. خیلی از فتاوا رو اصلا
نمیدونم آقای خادم
این فتاوایی که من خدمتتون خوندم خیلی چیزای ساده و پیش پا افتاده بود و انصافا نمیتونیم خیلی از فتاوا رو بخونیم. حالا خدمتتون آدرس خواهیم داد ولی خب من انتقاد شما رو وارد نمیدونم آقای خادم عزیز
چون فتوا واقعا آقای خادم شما دقت بفرمایید واقعا ما هیچ جا اینجا تا الان نه. این فتوایی که خوندیم هیچ کدوم از اهل سنت نبوده، هر آنچه که خوندیم از وهابیت بوده. به هر حال شما هم فهمیدید حالا نمیدونید آقای البانی وهابیت، بیشتر اگر تأمل بفرمایید و دنبال بکنید برنامه رو متوجه خواهید شد. من خانه همو فی کسر نواسط ما اینها رو ناسبی واقعا میدانیم، یعنی اصلاحی ناسبی میدانیم و همت ما هم رک باید بگیم کسر نواسطه، شکستن ناسبی ها دشمنان اهل بیت. هران کسی که میخواد اسم اسلام رو خراب بکنه بعد دنیا ببینن که ما به عنوان شیعه اینها رو قبول نداریم. ما خود ما به عنوان شیعه به این فتاوا میخندیم، قبول نداریم. این روش اهل بیت نیست، این منهج اهل بیت نیست، این گونه اسلام رو خراب کردن رو ما باید بیان بگیم به مردم دنیا معرفی بکنیم که ما هم به اینها میخندیم، همتا که شما میخندیم، چون قبول داریم این گونه فتاوا واقعا خنده داره. اما به هر حال انتقاد شما رو روی چشم میگذاریم، بسیار عالی، انشاءالله که موفق و معید باشید و ممنونیم از انتقادی که داشتید. ما شما عزیز رو دلسوز میدانیم برای این برنامه ها و با حسن ظن تمام نگاه میکنیم به کلام شما و امیدواریم که باز هم ما رو از انتقادات خودتون بی نصیب نگذارید.
آقا ناصر ایشون میگن شاید برنامه بگذارن برای شیعه هم چه فتوایی بخونن، ما منتظر هستیم بیان بخونن و شیعه هیچ وقت چنین فتوایی نداره. علمای شیعه اهل تقوا هستن، اهل دیانت هستن. در طول تاریخ شیعه مرجع تقلیدی پیدا نشده که اهل تقوا نباشه، اهل دیانت نباشه، همه اهل تقوا بودن و چنین فتوایی دیده نمیشه از اونها و وجود نداره.
مقامی مانند البانی و بنواز واقعا نمیتونن اینو فتوایی رو
بعد گاهن مثلا ما قبلا نه تجربه کردیم اینو با آقای حیدری یک بار که مثلا ایشون توهینی کرد، جسارتی کرد که به هر حال به مادر بنده فتاوی از کتابهای نخوندم و گفتم اگر شما این فحش رو به من دادی به این دلیل، به این فتوا، به این فتوا، به این دلیل هست. ایشون گفتن اگر تا شنبه از من ایشون به هر حال طلب بخشش نکنن من تا شنبه فلان میخونم و فلان فتوا میخونم فلان ف... من منتظر من
چه فتوا میخوام
دیگه هنوز روی شنبه نشده. اگر واقعا اینها داشتن در شبکه‌هاشون تالا خونده بودن و میخوندن بیان بخونن ان شاء الله ما اینجا جواب خواهیم داد. اگر لازم باشه
کلیپ رو
پخش بعد از فتاوا رو داریم که اینها مثل بمب اتم و نارنجک میمونه. اینا رو در اگر وهابی برها تشریف بیارن در شبکه و بخوام بحث کنن اون فتاوا رو
شما نمیدونید. در این نمونه من نمیخوام بگم فتاوا چه بوده، اما همین کلیپی که از آقای ملازاده پخش حالا ببخشید دکتر ملازاده پخش کردیم در مورد برخی از افراد مقدس خودشون اینها رو داشتن که این کارو میکردن. حالا ما یا گفتیم که حالا این رو اسم اون شخص رو آوردیم مطرح کردیم؟ نه مطرح نکردیم، ما فتوای رو مطرح کردیم که اینا خود گفته بود. حالا اگر انشاءالله جا داشته باشه اگر اینها خواستن ما میاریم که در مورد چه افرادی از مقدس‌ترین مقدساتشون این کار انجام دادند اینها. آقا ناصر از گلستان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ناصر عزیز از عزیزان اهل سنت خدمت
شما مجری محترم و مهمانشون
در خدمت شما هستیم.
من یکم دیر منزل رسیدم، سر کار بودم. موضوع برنامه
بخش اول برنامه در مورد توسل بود. نام بیش از 100 نفر از علمای اهل سنت که قائل به جواز توسل بودن آورده شد و خلاصه گفته شد و در بخش دوم فتاوایی که صحابی ها دادن و صادر کردن.
بله اگر شما اجازه بدید من یک دو تا نکته رو خدمت شما عرض کنم.
در خدمتتون هستیم.
اولا شما خودتون میدونید که حساب اهل سنت از وحدت و فرقهای دیگر جداست.
بله قطعا.
چندین سال چند سال این کنار هم دیگه زندگی میکنیم بدون هیچ مشکلی بدون هیچ توطئه‌ای با هم زندگی کردیم. من قبل از این که مهم باشه که ماها کدوم ما شیعه باشیم یا سنی باشیم، به نظر من اول انسان بودن ما خیلی مطرح است. انسان باشیم بعد از این شیعه باشیم سنی باشیم، اون به نظر من انسانیت از همه چیز بالاتر. وقتی انسانی که خون یک انسان دیگر را مباح میداند و حلال میداند، به نظر من اگر واقعا اهل تسنن باشد، من خود من اهل تسننم، به هیچ عنوان این فرقه را قبول ندارم و نداشتم. به نظر من اینا یک گروه هستن برای خودشون که یک قدرتی به دست بیارن، یک مقامی به دست بیارن، خلاصه یک شهرتی به دست بیارن. اومدن چند سال با این عرفای ناسنجیدشون ما بین مسلمانان تفرقه میندازن. به نظر من ایشون کسانی که واقعا اهل سنت باشن، به نظر من با دیدگاه ایشون با وهابیت به هیچ عنوان موافق نیستن.
بله الحمدلله. بله این چنین هست و ما تبریک میگیم به این دید امیر شما. و خب عزیز قبلی هم که تماس گرفته بودن فکر کردن که ما خدای نکرده داریم بس اهل سنت رو مطرح میکنیم و قطعا این چنین نبود. ما بس وهابیت بود و فتوای وهابیت بود که شما عزیز اهل سنت هم خب در جریان هست.
اگه اجازه بده آقای حسینی، من چند مدت دنبال میکنم هم برنامه شما رو هم برنامه شبکه‌های وهابیت.
بله
داخل شبکه شما به هیچ عنوان ما بی احترامی ندیدیم، ولی داخل شبکه های اونا اگر یک تا برنامه است حداقل 20 دقیقه اهانت به بینندگانشان یا شما برادران علی تشیع است. در خدمت شما هستم.
بله دست شما درد نکنه. ممنونیم از شما و امیدواریم که ادامه بدید به این نگرش باز. واقعا ما که نمی کنیم محدود بکنیم یک شرکت رو ببینید یک شرکت رو نبینید. فقط از شما انتظار داریم که منتظر نگه باشید.
اومدم رو برنامه سوال داشتم، سوالم از گفتم. حالا یه سوالم از آجاقا دارم اگر شما اجازه بدید.
بله بفرمایید در خدمتتون هستیم.
قبل از اینکه زمان فتوحات اسلام،
بله،
بعد از ریلت پیامبر، زمان خلفای راشدین، اینی که ما ایرانیان اینجا میپرستیم چی بود؟ و بعد از این که حضرت عمر یا ابوبکر یا عثمان یا حضرت علی خلفای راشدین هستن، آیا در مناطق ما بازبانی خلفای راشدین شد که منطقه ما ایران که اسلام رو بیاره یا نه؟ خواستم آجاقا جواب بده این سوال ما.
بسیار عالی، چشم، سوال خوبیست. انشاءالله استاد یزدانی به موضوع خواهند طرفدار. همش دیگه ای ندارید؟
سلامتی قربان شما. خیلی ممنون از برنامه خوبی.
موفق و معید باشید، در تنها حق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنونم از تماس شما. آقا هادی از کاشان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا هادی
سلام علیکم. آقای حسینی
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
همچنین کارشناس محترم برنامه آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت
الله. و بینندگان محترم.
و علیکم السلام.
من میخواستم بگم که در مورد این فتاوایی که آقای یزدانی فرمودن،
بله،
به نظر من اتفاقا اینا خونده بشه، به اطلاع مردم رسونده بشه، بهتره. بزنید مردم بدونن که اینا چه فتاوایی دارن صادر میکنن و چه نظریاتی دارن راجع به اسلام.
بله نظر شما یعنی نقطه
قابل توجه. به نظر من کاملا من نظرم مخالف آقای خادمه. بهتره که مردم بدونن اینا چه فتوایی دارن و نظرشون نگرششون اینا درباره این دین ما چیه، دین اسلام چیه. بعدم آقای یتیمی، من میخواستم راجع به این مناظره هایی که قبلا انجام میشد و الان یه مدت دیگه مناظره نمیشه، بعد این تو این شبکه های مثل کلمه یا وسال اینا خیلی دیگه دارن سوء استفاده میکنن، یا یه شعارهایی میدن یا یه حرفایی میزنن که انگار مثلا میخوان ضعف شیعه رو نشون بدن. من خواستم بپرسم چرا شما اصلا تاثیر این مناظره داده نمیشه، چرا زنگی نمیزنید یا پیگیر نیستید؟ حالا اونا پاپش نمیذارن، چرا شبکه ولایت مناظره رو برقرار نمیکنه باهاشون، یعنی پیگیری نمیکنه، اقدامی نمیکنه؟
آدی ما دوست داریم شما اگر پیشنهادی در این خصوص داشته باشید، ما همه راه ها رو واقعا رفتیم. واقعا دیگه من خودم شاید بگم خجالت میکشم بخوام بحث و مناظره پیش بکشم، اینقدر که دیگه گفتیم و گفتیم و اونها فرار کردند. شما اگر پیشنهادی دارید
خب شماره رو بگید. شماره گیری وقتی کارشناسا حدن مثل آقای مثلا همین آقای یزدانی یا توی برنامه های دیگه که مثلا آقای روستایی هستش یا آقای ابوالقاسمی هستش، خب شماره شون رو بگیم بزنیم مردم ببینن، لااقل اگر اونا فرار میکنن از مناظره بزنیم ببینن. آخه میبینم آقای حسینی یه سری صحبت ها که میشه توی همین برنامه بعضی از همین اهل سنت همین ایران زنی میزنن جبله میگیرن و یه جوری شاکی میشن که چرا این حرف داده شد، چرا اینجوری گفتید، یا بهونه های مختلف میارن. خب بذارم واقعیت معلوم بشه، بذارم ببینم که اگرم شماره گیری بشه حالا اونا گوشی رو بردارن یا مجبور بشن که صحبت بکنن، بذارم معلوم بشه ببینم که چجوری کم میارن یا نمیتونن صحبت کنن یا اصلا فرار میکنن، بذارم مشخص بشه. چرا اینا بند میزنن توی شبکه کلمه یا وسال اونجا جلو دیگه حرف میزنن؟
آقا هادی ما این راه رو که شما میگید امتحان کردیم، من خودم از همینجا چندین بار با شبکه اونها تماس گرفتن، در برنامه زنده حتی وصلم شده، گفته ما با شما مناظره نمی کنیم. این راه رو هم ما امتحان کردیم برای گرفتن.
فقط یه نکته عرض کنم آقا هادی عزیز، ببینید اگر ما واقعا اگر بخوایم از اینجا باشون تماس بگیریم، اولا این کارو انجام دادیم بارها، بعد ما یه روند و روش اونها مشخص شده به چه صورته. یعنی اگر ما بخوایم
به نظر شما چرا از اهل سنت همین ایران زنگ میزنن به همین شبکه کلمه چه میگیرن، یا آقا زنگ میزنه بهش برخورده که چرا اینجوری گفتین، چرا در مورد مثلا شبکه کلمه بارهای بارها دیدم یه جورایی جبهه میگیرن یا بهشون برخورده، یعنی اینو نمیبینن، یعنی متوجه نشد که تو زنگ میزنن به شبکه کلمه یا رسال اونجا تو رو برمیدارن.
ببینید اتاقهای بغلی هم هستن آقا هادی عزیز، اتاقهای بغلی اونجا هم فعال هستن. خیلی جالبه تو بعضی از برنامه اعلام میکنن که تمام خطوط ایران به ما بسته شده و مسدود شده، در همونجا یکی از خودیاشون مثلا میاد روی خط شون کنه یه حفاظت رو اعاده میکنه. موضوع اینه که اینها شما اگر واقعا به عنوان نماینده ما باشید آقا هادی، برای اینکه یک مناظری رو استاد غزنی فرمودن، من خودم تماس گرفتم با آقای خدمتی خارج از برنامه، ایشون گفتن من مناظره نمیکنم با غزنی، گفتم دلیلش رو میشه بفهمید؟ گفتن شما ارتباطی ندارید همچین مضمونی رو که من نمیخوام مناظره بکنم. گفتیم افراد دیگه بیارن، کارشناسان دیگه شون رو بیارن، آقای شریفی عزیز هستن، دوستان سالان ندشی هستن، یا نه اگر واقعا چیز دیگری میخوان کارشناسان شبکه جهانی ولایت، استاد یزدانی، استاد ابوالقاسمی، استاد عباسی و استاد دوستایی هستن، کارشناساشون رو بیارن برای مناظره. همه دیگه به نظرم براشون واضح شده این فرار. این حالا اگر تماس از اتاق بغل
بشه، آقای حسینی میتونم ما شاهدش بودیم، ولی به نظر من مدام این هر چمت یاد تکرار بشه ببینن واسهشون یعنی چیز بدی نیست که ببینن که شماره گیری انجام میشه، حالا اونا یا فرار میکنن یا چم میارن یا برنامه‌های مختلف میارن یا جواب درستی نمیدن. اینو ببینن آخه زنگ میزنن اون وقت تو یه جوای حرف میزنن که انگار مثلا ما داریم پس میکشیم شبکه کلمه داره چیزه شبکه ولایت داشتیم داره مثلا پس میکشه پاشو یا مثلا جرأت ارتباط برقرار کردن نمیخواد. اونجا اینجوری میگه
حالا نبید خدمتون بدم
تایید میکنن همین بعضی از همین ایران زنگ میزنن آره تایید میکنن و
آقا جایی نبید خدمتون عرض بکنن
تایید میکنن حتی اونا رو
صدای ما رو
داری؟ آقا
صدای ما رو داری؟
آدم شاکی میشه. آقا من یه دارم اینا نمیبینن برنامه شما
ولایت. آقا دی عزیز شما لطف فرمایید
من مدد معذرتون قدم میذارم. فشار که ولایت یه اول زده میشه به آقا خودتونم دیدید آقای حسینی. یعنی زنگ میزنه یه جوری شاکی میشه. اصلا اینقدر طرفداری میکنه.
آقا دی عزیز من از شما خدمتتون حالا رو خیلی فرصت نداریم. ما عرض کنم خدمتتون که فردا شب شما بیننده شبکه جهانی ولایت باشید. برنامه دفاع از سقلین رو ببینید. فکر میکنم که این موقع نظرتون در ایام در مورد ایام اخیر هم عوض بشه. انشاءالله همه بینندگان عزیز ببینن فردا شب برنامه دفاع از سقلین رو که در خصوص همین موارد است. چشم انشاءالله به این موضوع هم رسیدگی خواهد شد. باز هم انشاءالله ما آماده هستیم و اعلام آمادگی خواهیم کرد برای مناظره و باز هم اگر لازم باشه ما پا پیش خواهیم گذاشت. آقا سعید از شیراز تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا سعید عزیز، آقا سعید صدای گیرندتون رو ببندید.
سلام علیه حسینی، خسته نباشید، خدمت شما و مهمان محترمتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما. من عرضم به خدمت شما قرارت مزاهمت سوالی خدمت نداشتم، فقط میخواستم خدمتتون عرض کنم که دیشب در مرز شهر کشورمون عرضم به خدمتتون زاهدان یکی از عزیزترین کسما شهید کردن. فقط میخواستم از طریق برنامه شما با خانواده محترمشون از اینجا تسلیت عرض کنم و انشاءالله که باقی مانده عمرش به بازماندگانش برسه و از شما هم طلب آموزش برای ایشان دارم. انشاءالله که خدا خیرتون بده. برنامه خوبتونم ممنون هستم و همیشه پای برنامه شما هستم. از اینکه وقتی هم به من دادید که از طریق برنامه‌تون تحصیلیتی از کنم به خانوادی این شهید ممنون و متشکر هستم.
ممنونیم از شما. ما هم متشکریم از تماس شما. به هر حال دستای تروریست از آستین افراد مختلفی بیرون میاد و در مناطق مختلف ما متاسفانه شاهد ترورهایی هستیم که نوک پیکان اونها اختلاف بین شیعه و سنی است، کشتن شیعیان و کشتن اهل سنت هست و هدف اونها این هست. هر چند که اینها همچین هدف پلیدی رو دارن، قطعاً باعث خواهد شد عمل اونها اتحاد بین مسلمان ها بیشتر بشه و مسلمان ها بیشتر درک بکنن شرایط امروزه جامعه اسلامی رو. ممنونیم از شما، هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت خانواده محترم این شهید. آقای محمدی از زاهدان از ازدان اهل سنت هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی عزیز،
سلام علیکم. خوشحالم که شما سلام عرض می‌کنم
خدمت شما که برنامه‌تون آقای عزیز. سلام علیکم، در خدمتتون هستم برادر عزیز.
بابا شما یه سوال داشتم، یک سوال از جواب بدید. مشکل الان میخوام چون که سوال میکنم بعد برم میخواد که گفتی و بدید. نه یه چیز رو فرضش رو میخواستم بگم، فرق بین اهل سنت و وهابیت چیه؟
فرق بین اهل سنت و وهابیت رو میخواد توضیح بده سوری از دانی چشم. دوست دارید بگید خود اهل سنت چه گفتن؟
فقط تو بار اگه بگه من وارد گفتی بود بشیم من خیلی دوست دارم.
خب بخش ابتدای برنامه اگر دیده باشید متوجه میشید دیگه. حالا دوست دارید باز سوری از دانی توضیح بدن دارتون.
نه شما من دارای جواب دارید، اگه جوابات رو یه بار دیگه من بخوام بازگو کنم.
اینکه از تفاوت ها همین بحث توسل و به هر حال متوسل شدن هست که شما دیدید ده ها تن از علمای اهل سنت در طول تاریخ گفتن جایز جایز جایز، اما تفکر وهابیت میگه جایز نیست. بخی از وهابی زده ها هم ممکنه این رو جایز ندونن.
شما ببخشید ما ذات خیلی برادران شیعه‌مون اینجا دوست داریم، داشتیم تعامل داریم، رفتآمد داریم، حتی رفتآمد خانوادگی داریم، ولی که بس اعتقادیه. شما اگه توی تلویزیون دیده باشید، هر دفعه توی تلویزیون شما که توی ایران هستید بیشتر رفت میکنید این موضوعی که الان میخوام بگم، بیشتر علمای اهل سنت مثل مولانا عبدالحمیدی، مثل مولوی دیستا، مثل مولوی نعمت الله توحیدی، مرحوم نعمت الله توحیدی، یا مثل خیلی از علما امثال مولانا قلندرزی، شاید هم شنیدید اینا به صراحت اعلان کردن اون چیزی که عقیدهشون بود.
شما میفهمید بس اختلافیه؟ یعنی بقیه از اهل سنت قبول ندارن، بقیه قبول ندارن؟
نه، اهل سنت بحث توسل و استغاثه رو یعنی به یک شکلی اون چیزی که طبق قرآن اومده به قرآن بسنده.
حالا به هر شکلی بحث توسل رو ببینید برادر عزیز، شما نمیتونید بگید که یک بحث اختلافی مثل سایر مباحث فقهیه، چون بحث کفر و شرکه. اونایی که جایز نمیدانن مشرک میدانن دیگران رو، توسل رو شرک میدانن. اینا شما نمی‌دونید. حالا در بین بقیه علما اختلاف است. ما اینجا از عزیزان اهل سنت آوردیم، هم اینجا تشریف آوردن، هم کلیپشون رو پخش کردیم. آقای عبدالرحمن سربازی، آقای محمد عمر سربازی، استاد خیلی از افرادی بود که شما الان اسم بردید، اینها قائل به جواز توسل بودن. آقای زیایی که استاد خیلی از کارشناسان این شبکه هم بوده، به طبق ادعای خودشون قائل به جواز توسل. صحابه که دیگه اختلافی نیست. وقتی صحابه پیامبر توسل کردن، دیگه کجای اختلاف برای شما باقی میمونه؟ در مورد ام المؤمنین عایشه شما اهل سنت اختلاف دارید. وقتی ایشون توسل کرده و دستور به توسل قبر پیامبر رو داده، دیگه جای اختلاف باقی موندن چیه؟
ما حالا اون چیزایی که برخی از علما دارن میگن با جمهور علمای اهل سنت 100% فرق داره. ما مثلا خیلی از علمای اهل سنت هستن بعد توسل یعنی کسی که توسل میکنه مشرک نمیدونن، این واقعیت امره. نمیگم به صراحت که خدایی که توسل میکنن
محمدی عزیز
بحث اختلافیه. من حالا یه چند صحبت دیگه داشتم. شما الان بعضی از کتاب ها رو آوردید، یه بعضی از فتوه ها رو آوردید نشون دادید. این چیزی که همون بیننده اولی که زنگ زد گفت که شما این فتوه ها رو نباید بگید که اینا بعد واقعا چیزی درست میگه.
نه ما این فتوا رو میگیم آقای محمدی عزیز. ببینید چرا فتوای شما، اگر فتوا شما اهل سنت نیست، چرا این فتوا گفته نشه؟ در مورد اختلاف اهل سنت و وهابیت، این عباراتی که بنده هم گفتم برگشته از عبارات علمای اهل سنت بوده. عبارات خود علمای اهل سنت در مورد افتراقشون با وهابیت همین بود که من خدمتتون عرض کردم. فتوا اگر علمای شما، اگر شما وهابیت اهل سنت نیست، خب علماتون فتوا دادن، چرا فتواشون گفته نشه؟ بذارید ما بگیم اصلا وهابی استفاده بکنن پای گیرندش، چرا ناراحت میشید؟ از
آقای محمدی عزیز در فرق اهل سنت و وهابیت عذرخواهی میکنم. چند نظر استفانوس، ما در برنامه اولیمون که اینجا خدمت بینندگان عزیز بودیم، در اولین برنامه راه به راه مفصل تفاوت های اهل سنت با وهابیت گفتیم. حدود 20 تفاوت اساسی بود که وهابی ها اونها رو قبول ندارن، اهل سنت اجماع دارن بر قبول این مسئله. گفتیم در برنامه های اولیمون که وهابیت همه مسلمان ها رو تکفیر میکنن. ده ها فتوا از خود ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و فرزندانش بودن که همه مسلمان های غیر وهابی مشرک هستن و کافر هستن و باید کشته شدن و کشتن. این تفاوت اول بود. تفاوت دوم در توسل و استغاثه بود که ما در همین برنامه ثابت کردیم اجماع علمای اهل سنت. شما میگید این فلانی و فلانی و فلانی اینجوری گفتن. ما از محمد عمر سربازی اینجا نشون دادیم که اجماع تمام علمای اهل سنت بر جواز توسل به پیغمبر بعد از پیغمبر. شما که اینو میگید، ما همینجا نشون دادیم در این برنامه. آقای محمد عمر سربازی و خودمون از آقای سربازی، عبدالرحمن سربازی کلیپ پخش کردیم در اینجا که توسل جایزه و تمام اهل سنت اجماع دارن. از اون طرف از محمد ابن عبدالوهاب ما اینجا نشون دادیم که هر کس توسل کنه باید کشته شود و کشته می شود. از آقای ابن تیمیه ما همینجا فتوا نشون دادیم که هر کس توسل کند و استغاثه کند مشرک است و کافر است. البته در یک کتابش یه چیزی گفته، در یک کتاب دیگه یه چیزی گفته که تناقض به خودش. اما محمد ابن عبدالوهاب، آقای بن باز، آقای فلانی از همه علمای وهابی ما اینجا فتوا داشتیم که توسل حتی بعضی از اینها مثل فوزان و اینها گفته بودن عثیمین که توسل به زنده و مرده شرکه. چه توسل به زنده باشه چه توسل به مرده باشه شرکه و کفره و کسی که انجام میده کافره. این تفاوت اهل سنت و وهابیت هست. دو تاشون من خدمت نرس کردم، بقیه رو هم لیستشون من نشون دادم و در برنامه مختلف انشاءالله بهش خواهیم رسید که فرق اهل سنت و وهابیت در چی هست. شما خودتون سنی میدارید یا وهابی میدارید؟ در این مسئله واضح و روشن هست.
آیا شما خیلی از مولانا محمد عمر کروایی صحبت کردید، بنده خیلی بیشتر نزدیکم از لحاظ رابطه فامیلی.
خیلی
بیشتر نزدیکم، حتی رفت آمد داشتم، حتی خونه خیلی که ثابت بوده رفتم و منطقه سرباز انجا و ایشون در این چیزا رو گفته، ولی در یک جا در کتابی هست الان این چیزی که دقیقا حضوری که ندارم تو که بنده عامی هستم، عالم نیستم. میگه که کتابای من خالی از اشتباه نمی باشن.
حالا بحث اشتباه نیست آقای محمدی عزیز، این بحث شرک و کفره. کسی که توسل رو قبول کنه کافر از این دای وهابیت مشرکه، باید کشته بشه و کشته اینا در فیلم تاریخ. ببینید من
شما نمیدونم، من قبول دارم حرف شما رو که حالا فامیل هستید، رابطه دارید، من کتابشو دارم، من کیو و جاهای سربازی از عبدالرحمن پخش کردم. اگر صفحه کتاب رو بیرن یک لحظه، من کتاب رو خدمت دینن گنرده
شما کتاب زمانی که بیاریم من صحبت هم
بزن. بله بعد شما صحبت کنید دیگه. کتاب فتاوا من با العلوم هست، فتاوا من با العلوم، نویسنده مفتی بزرگ فقیه هست، حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی. این کتاب رو نوشته. کتاب رو دیدید شما؟ این کتاب رو آقای محمدی عزیز شما تا به حال این کتاب رو دیدید؟
بله کتاب
جلد اول این کتاب که میبینید در جلد اول اینا مشخصات کتاب هست، در صفحه شماره 161 به بعد، حکم توسل به کتاب الله یا اشخاص، حکم توسل به کتاب خدا یا اشخاص دیگه. سوال شده استفتای 104، وسیله گرفتن به شخص یا کتاب الله درست است یا نه؟ آیا اینکه انسان شخص رو وسیله قرار بده، کتاب خدا رو وسیله قرار بده، درست یا نیست؟ جواب داده، اولا حقیقت توسل و وسیله رو باید فهمید. حقیقت توسل این است که هر بنده کامل رو نزد خداوند به مقدار رتبه و جاه و رحمت و فلان و فلان ایناش به هر حال چیز هست. مقدمه است که فرصت بزنم بخونم. ثانیا حکم وسیله این است که نزد جمهور اهل سنت، نزد جمهور اهل سنت و جماعت، دیدید برادر عزیز؟
بله.
توسل به قرآن و انبیا و صالحا جایز، بلکه موجب مقبولیت دعا و مستحسن است. متوجه شدی برادر گرامی؟ این که جمهور اهل سنت، آقای محمد عمر سربازی فقیه هست، علامه زمان خودش هست، به قول دوستانی که حالا دیدیم ما از اهل سنت، قطب سیستان و بلوچستان هست، قطب
میگفتن
و یکی از ابدال میگفتن بوده، حالا من نمیدونم بوده یا نبوده، شما بهتر میدونی که به حال رابطه خانوادگی داری، ایشون که از ابدال بوده که ابدال رو گفتن به هم توزده به وسیله اینها باران میباره و چی میباره، گفته نزد جمهور اهل سنت و جماعت توسل به قرآن و انبیا و صالحا جایز، بلکه موجب مقبولیت دعا و مستحسن است. و این حرفی که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب گفتن، اینا خلاف جمهور رفتن. علامه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب همراه معتقدین خود خلاف جمهور رفتند. مستدل جمهور در موارد این گونه توسل تصریحات و اشارات قرآن و حدیث است. بعد آیه از قرآن کریم میاره، روایت میاره، دیدگاه علمای اهل سنت میاره، میگه توسل جایزه.
این پاسخ کامل استاد یزدانی از شخص های محمد عمر سربازی. راست نکته خدمت شما کنم، شما فهمید حالا این شخص و اون شخص، ببینید حتی بنده و هر کدوم از شیعیان، پدر بنده که برای من بسیار عزیز و بزرگواره، اعتقادات محمد بن عبدالوهاب داشته باشه، من شما وهابی هستید، تعارف که ما نداریم که. حالا شما یک شخص، دو شخص، هزار، دو هزار، کل دنیا رو یا همه مسلمان ها اعتقاد محمد بن عبدالوهاب داشته باشن، ما میگیم وهابی شدن اگر این چنین باشه. بعد شما جالب میفهمه که ایشون گفته در برخی از کتاب های ما عباراتی آوردن ممکن اشتباه کرده باشن. خب این اشتباه در مورد افرادی که شما اسم آوردن هست، ممکن اونها اشتباه کرده باشن. شما چرا این ور قضیه رو میبینید؟
آقای حسینی الان بنده میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید.
کمی ورقه ای که شما آوردید، این تنها فرقی که ما اهل سنت شما میگی با وهابیت داریم همینجا مشخص میشه.
تنها فرق نیست، یکی از ده ها فرقه. بارجا آقای کی بود اومده بود اینجا از علمای اهل سنت زاهدان؟
اصلا دو سردی رو آوردیم.
یک نفری که اسمش حالا یادم نفته، گفت که ما 500 کتاب نوشتم، 500 فرق اهل سنت با وهابیت. اسمش حالا چی بود؟ لاشاری. لاشاری از علمای اهل سنت همونجاست. حالا من نمیدونم کدوم شهرش بود، فکر کنم سرباز بودینم، فکر کنم سرباز بودینم. ایشون میگه که با وهابیت 500 تا فرق داریم. این یک از فرق هست
که شیشه اون رو کاملا وسال بود، فکر کنم جواب کامل
هیچ فاطر نه آقای محمد جز دورو شما هیچی نگه شما بفرد که جواب جواب
گفتید مولانا محمد عمر سربازی کلان چیز رو گفته، از دو خط بالاش چرا نمیخونید؟
از کجاش بخونم؟ از کجاش بخونم آقای عزیز؟ از کجاش بخونم؟ الان صفحه مونیتور نشون بدید. من از کجا این بخونم؟
دو خط بالاتر رو یه دو خط بالاتر بفرمایید.
با توجه به جا
از اول بحث من کلمه به کلمه میخونم. از اول بحث
من به قرب خود که فلان رو نزد تو هست، به برکت، به برکت.
خب برکت خب با تبرک میشه، باز در نور از توسل دیگه.
این مورد خطاب
من کامل بخونم که بیننده‌ام به هر حال در جریان باشن دیگه، درسته؟
بله.
میخوام کامل بخونم؟
بله.
اولا حقیقت توسل و وسیله رو باید فهمید. حقیقت توسل این است که هر بنده کامل را نزد خداوند متعال به مقدار مرتبه و جاه او رحمت خداوند متوجه و شامل او می باشد. و غرض توسل این است که توسل کننده می گوید ای الله، به مقدار توجه رحمت و قرب خود که فلان را نزد تو هست، به برکت همان رحمت مرا فلان چیز را عطا بفرما. و همین است معنی توسل به قرآن و اعمال صالحه و انبیا و اولیا. حاصلش این است ای الله، فلان بنده یا قرآن یا عمل مورد رحمت توست و محبت و اعتقاد با مورد رحمت جالب رحمت است و ما با آن محبت و اعتقاد داریم، پس ما را رحمت فرما. حالا فارسیش است، من اگر عربی میخوندم شاید بنیانی بهتر متوجه میشد، فارسیش به حال فارسی تلیس و روانی نیست. میخواد اینو بگه، خلاصش بگم، میریم پیش خدا، خدایا به خاطر پیغمبر بزرگوار اسلام، به خاطر مقام و جاهی که پیغمبر بزرگوار اسلام پیش تو داره، آبرویی که پیغمبر تو داره، اعمال صالحی که پیغمبر تو داره، خدایا به خاطر پیغمبر تو، پیغمبر وسیله منو ببخش. بله. اینو میخواد بگه دیگه.
اینم ده خط بالاترش.
بله. این رو جمهور فقهای از امت ایران این جواز رو اکثریت شماره نمیگه، همشون اکثریتشون به این جواز دادن.
پس اینجا فرق هست بین اهل سنت و وهابیت. حالا شما میفهمید همین یه فرق، به خاطر همین یک فرق اهل سنت رو کافر میدونن. فرق کوچکیه؟
نمیدونن. الان آقای یزدانی من یه سوال دارم، چون که میترسم بیشتر صحبت کنم بعدا که زنگ بزنن من رو راه ندم، چون که من اون روزی که آقای غزینی حجت الاسلام جناب آقای غزینی برنامه داشتن من زنگ زدم، تا 52 تا سوال از برنامه‌شون که داشتن آماده کرده بودم.
چند دقیقه روی خط بودید آقای محمدی برنامه استاد غزینی؟
بله.
چند دقیقه شما روی خط بودید؟
من دو ساعت منتظر بودم، هنوز تلفونا رو بیرونیش نکرده بودید چون شماره تون من زخیره
کردم. پس روی خط هنوز نیامدید
آقای محمدی؟ آقای نمیدونه. حالا من فتوای اهل سنت خوندم، فتوای محمد بن عبدالوهاب رو هم بخونم.
بله.
که واضح بشه که ببینیم اونا چی میگن. محمد بن عبدالوهاب، مؤلفات محمد بن عبدالوهاب، کتاب الرسائل الشخصیه، الرسائل شخصی، نامه های شخصی محمد بن عبدالوهاب که نوشتن با تحقیق آقای صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان و محمد بن صالح الفلانی، صفحه 147 اسمش خونده نیست. اجماع المذاهبشون برعکس میگه كلهم على ان من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم انه كافر مرتد حلال المال والدم. میگه تمام مذاهب اجماع دارن. حالا برعکس آیه محمد عمر سربازی چیزی دیگه میگه، چیزی چیز دیگه میگه. هر کس بین خودش و خدا واسطه ای قرار دهد، بین خودش و خدا وسیله ای واسطه ای قرار دهد، او کافر است، مرتد است، حلال المال و دم هست، هم مالش حلال هست و هم خونش حلال هست. اون آقا میگفت که ما بین خودمون و خدا یک شخص رو واسطه قرار میدیم، خدایا به خاطر اون، خدایا به خاطر آبروی پیغمبر خودت فلان چیز رو به من بده. این آقا میگه اگر کسی بین خودش و خدا یک واسطه قرار بده، کافر مرتد، حلال المال و دمه.
حالا شما بفرمایید ببینید آیا تکفیر، این تکفیر هست یا نیست؟ اگر این تکفیر نیست واقعا چیه؟
این چیزی که گفتن آقای یزدانی این تکفیره، راحت هم داره. ولی ما به این چیزی که ایشون گفته عمل نمی کنه. همونطور
که ما همینو میگیم دیگه، شما پس شما وهابی نیستید. اما وهابی‌ها به این عمل میکنن. وهابی‌ها به حرف آقای محمد بن عبدالوهاب عمل کردن در طول تاریخ، در طایف
نمدارن
تمام اهل سنت کشتن، در ریاض تمام اهل سنت کشتن، در مکه مکرمه اهل سنت رو کشتن، به حدی که مجبور شد اهل سنتی که در مکه بود مجبور شدن گوشت سگ بخورن، به خاطر همین قضیه. اونا عمل میکنن، عمل هم کردن. شما عمل نمیکنی خیلی هم خوبه، هر قابل قبول، پس شما وهابی نیستید. حالا اما وهابی عمل میکنه.
خب سوال مطلب اگر دارید ما میشنویم شما بفرمایید.
من دو دقیقه آقای یزدانی شکریم، خیلی وقت دادید، ممنونم از این احترام شما رو دیدید بیننده
ها. شما ممنونیم که بسیار معتب برشت.
دو دقیقه آخرش من یه صحبت می کنم بعد رد می کنم از تلویزیون گوش می کنم. ببینید بعضی فتواهایی که صادر شده به همون مقتضای زمان خودش بوده. الان یه فتوای خیلی مهمی هست که تو کتابا درسیم ما خونده بودیم، میگه زمانی که نمیدونم توتون و تنباکو استعمارگران خواستن وارد ایران بکنن، به خاطر این حالا یه دلایلی آورد گفتن که استعمال توتون و تنباکو حرامه،
حرام اعدامش کردن تا اون شرکت و شکست شد فلان، بعدش که خود ایرانی‌ها می‌خواستن وارد کنن حلال اعلام شد. پس این فتوا به مقتضای زمان خودش آمده.
من نمی‌خوام کلام شما رو قطع کنم محمد، یه سوال می‌خوام بپرسم. بلکه بحث بشه. گفتن حلاله یا گفتن کفره؟ گفتن حرام یا گفتن کفره؟
چی رو؟
گفتن شرب توتون حرامه یا گفتن موجب کفره؟ شما میفرمایید اقتضای زمان آقای محمد بن عبدالوهاب تکفیر کرده، بعد میفرمایید در شوربه توتون گفتن شوربه توتون امروز کسانی که مقلد اون مرجع هستن حرامه. گفتن حرام شوربه توتون، گفتن منجر به کفره.
ببینید من حالا اون یکی حالا یه عالم تندروی میاد یه چیز رو میگه، ببینید ما علمای متعالیری هم داریم که با فتوایی که بعدها صادر میکنن اون فتوای قدیمی منسوخ میشه. حالا من در کل میخواستم بگم اون فتواهایی رو که بعضی از برادران شیعه میبینن که خیلی تند صادر شده، اونا به مقتضای زمان خودشون صادر شده.
از آقای آل شیخ هم ما همین فتوا رو داریم، از آقای بنباز هم داریم، از اینا که زنده هستن هم همین فتوا رو داریم، از ابن عثیمین که الان زنده است ما همین فتوا رو داریم، زنده نیست، 1420 از دنیا رفته، همین 15-16 سال پیش.
از الوانی داره که کلمه داریم گفته هر گونه توسل کفر و شرک،
از خود آقای خدمتی داریم، از عقیل هاشمی داریم. بله ما همینو میگیم، یک سری آدم های تندرو هستن، اینا اهل سنت نیستن، ما اینها رو با اینها داریم مبارزه میکنیم، با اینها داریم مقابله میکنیم، با اونهایی که متعادل هستن با اونها اصلا کاری نداریم. حتی اگر شخصی وهابی باشه به کار ما کاری نداشته باشه، جان ما رو حلال ندانه، مال ما رو حلال ندانه، خون ما رو حلال ندانه، ما رو کاری نداریم. ما با اون اشتری وهابی داعشی افراطی که برحال با
مسترمون ها
ما با اونها مشکل داریم.
تصفیات شوربه توتون شما با بحث تکفیر خیلی متفاوته.
من 30
ثانیه فقط
اجازه
میخوام ببینید همین کارهای جنایتکارانه که تو زاهدان شد، تو مسجد ادیر نبی صادق، یا تو پیشین، یا تو سراوان بچه های روغان بردن، اولین کسی که لعنت و فرستاد مادر بنده بودن و اولین کسی، یعنی خیلی رو این چیزا مخالفن. زمانی که کسی میاد جنایتی رو میکنه، یک کار رو انجام میده، درجا یعنی خیلی از خانواده ما اینا رو نفرین میکنن. یعنی اونطوری نیست که ما بگیم ما موافق این عمل ها هستیم.
بعضی
ها مغرضانه عمل میکنن، بعضی از چیزها رو میرانند سوء استفاده میکنن، ما اونا رو قبول نداریم. آقای حسینی های یزدانی تو خیلی ممنون از این که به اون 19 دقیقه وقت دادید، خیلی ممنون، سلام ما رو به وجود
دارید. آقای محمدی پشت خط تشریف داشته باشید. آقای محمدی عزیز، من یه نکته دیگه فقط حالا بحث شعبه توتون رو اصولی عزیز برم توضیح بدم خدمت شما. شما فرمودید میترسید زیاد صحبت کنید، بار دیگه روی خط نیاید. الان کافی بود وقتی که در اختیارتون قرار داده شد، چون من فکر می‌کنم که وقت برنامه هم حتی داره می‌گذره.
بله
الحمدلله متشکرم. پس دوست قضاوت نفرمایید. ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، خدا یار و نگهدار شما برادر عزیز باشه. چقدر فرصت داریم؟ بله فرصت ظاهرا دیگه نداریم. ممنونم از شما بینندگان عزیز، عذرخواهی می‌کنم از عزیزانی که پشت خط منتظر بودن. من عذرخواهی می‌کنم به خصوص از آقا ابوالفضل عزیز از کرج که پشت خط منتظر موندن. به احترام از اهل سنتمون فرصت نشد ایشون روی خط تشریف بیارن. در خدمت شما هستم استاد.
بله حالا دیگه بحث توسلش واضح شد و ایشون هم پذیرفتن. علمای اهل سنت میگن اجماع بر جوازش، آقای محمد بن عبدالوهاب برعکسشون میگه خلافش. بعد این فرق بین اهل سنت و وهابی، اما بحث شعبه توتون این خیلی صریح واضح روشنه و دلیلش یک حکم اولیه داریم ما برای شعبه توتون که ممکنه یک کسی بگه حلال یک کسی بگه حرام، این حکم اولیه است. اما حکم ثانویش در اون زمان، چون به هر حال از این توتون دشمنان اسلام سود می بردن و به هر حال به ضرر اسلام مسلمان ها بود و اونها تونسته بودن با این توتون به ایران و کشور اسلامی ضربه بزنن، اون فتوا داد و عین شریعت هست و هیچ مشکلی نداره. اما فتاوای تکفیر که آقای محمد بن عبدالوهاب داره حکم اولیه است، اینا زمان نداره. مرزای شیرازی فتوا داد، اما به قول خود این آقا که گفتن وقتی شیعیان وارد میکردن سودش به جیب شیعیان میرفت حلال شد، اما محمد بن عبدالوهاب مطلق هر نوع توسل رو حرام میدانه و انجام دهندش رو کافر میدونه. بله ما فرق میذاریم بین اهل سنت و وهابیت، صریح اینو گفتیم، بارها گفتیم، و فرق میذاریم بین وهابیت معتدل و بین وهابیتی که فتنه‌گر هستن، آشوبگر هستن و
خون و جان و مال ما رو حلال میدونه.
بله خدمت شما. استاد یزدانی حالا سوال خاصی من فکر
کنم اصلا آقای که نمیرسیم
آقا ناصر در مورد فتوحات ان شاء الله مفصل توضیح بدید.
قبلا توضیح دادیم بارها.
بله برنامه اول توسعه برنامه اول کلمه تغییره به این موضوع اختصاص داده شده بود در خصوص بحث خوندن یا نخوندن این فتاوا در شبکه جهانی بلد. یکی از عزیزان تشریف آوردن گفت فکر کنم البته اهل سنت فتاوای اهل سنت اصلا ما ورود پیدا نکردیم واسه فتاوای اهل سنت. یکی از عزیزان فرمودن که بخوانید تا اینها رسوا بشن. دقیقا توضیح میدم
قطعا ما خواهیم خوند. دوست عزیزم که از مشهد بود احتمالاً و انتقاد کردن چون خودش هم متوجه شد که در حال انتقادش وارد نیست ما فتاوای اهل سنت نخوندیم. فتاوای وهابیت رو میخونیم بارها هم میخونیم تا آبروی وهابیت رو ببریم و اینها رو دنیا معرفی کنیم. به هر حال وظیفه ما اینه، رسالت ما این هست که حجت رو بر مردم تمام کنیم و از اون طرف آبروی دشمنان اهل بیت رو ببریم و خواهیم برد و هیچ شک و شبهه‌ای هم در این زمینه نداریم.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنونم از توضیحاتتون و مطالبی که ارائه فرمودید. البته در مورد بحث شوبتوسون من چون که تو ذهنم است در متن فتوا الیوم هم آمده بود.
بله امروز
و به هر حال تخصیص داده شده بود اون ایام به صورت واسع نفرمودید یعنی این فتوا رو در حالی که فتوای کفر به صورت واسع هست و الان هم می‌بینیم پیروان محمد بن عبدالله ابن تیمیه دارن عمل می‌کنن به این فتوا و استناد می‌کنن به این فتوا. این نیست که محدود به اون زمان باشه، هیچ چیزی رو نمی‌بینید که بخواد الان استناد بکنه به فتوای آن موقع که فتوای محدود بوده. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر الضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصير محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برست و از مهر فروزان رخشان سد در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا هفت با صوت و هفت را یابد با تیغ تو دین گشته برپا هفت با صوت و هفت را یابد زهرائی ابو السبطین و صیر محمد الازهر زوج الزهرائی ابو السبطین و صیر محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه احضر سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى قیدر شفیه شردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبي الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصير محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصير محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول تلك مدائحا عن أدنى واجبها قصص فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصير محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصير محمد الأزهر.